الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام خدمت استاد عزیز و عزیزان حاضر در جلسه جلسه چهارم هست از دوره حکمرانی فرهنگی تحت عنوان شناسایی مؤلفه‌های ملی و اسلامی فرهنگی برای دستیابی به حکمرانی متعالی. از جناب آقای بهزاد خزایی تقاضا می‌کنم ارائه رو شروع کنند. آقای در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر قائمی. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض می کنم خدمت همه سروران معظم حاضر در جلسه و خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما عزیزان و تشکر می کنم از سعی صدر شما در جلسات گذشته و همچنین سپاسگزاری می کنم از برادر گرانقدر جناب آقای دکتر قائمی معاون محترم آموزش مدرسه حکمرانی و همکاران ایشون که زحمت برگزاری این جلسه و هماهنگی‌های لازم رو متحمل شدند. همچنین سپاسگزاری می‌کنم از عزیزانی که در جلسات گذشته با سوالاتی که مطرح کردند باعث شدند که کاستی‌های بحث برطرف بشه و بحث نسبتاً خوب و جامع‌تری ارائه بشه و هر جای بحث که اشکالی داشت الحمدلله همه عزیزان کارگاه رو و جلسه رو از خودشون دونستن و در بحث مشارکت فرمودن و تونستیم به لطف خدا به طور جمعی و به طور هماهنگ بحث خوبی داشته باشیم. چند نکته رو در ابتدا وظیفه خودم میدونم خدمت عزیزان عرض بکنم. اتفاقا من در دفتر خودم دنبال اسم آقای پورحبیبی میگشتم که خودشون یک پیامی رو اینجا قرار دادن. من روز آخر قبلا با آقای دکتر قائمی صحبت کردم که روز آخر انشاءالله اگه معذوریتی وجود نداشته باشه شماره تماس من در اختیار دوستان قرار بگیره که از اون طریق اگر نیاز باشه در واتساپ هم با همدیگه مرتبط باشیم و بنده خدمتی از بنده ساخته باشه و بتونم من از تجربیات شما عزیزان استفاده بکنم انشاءالله امکان این ارتباط وجود داشته باشه. در گروه واتساپی که مدرسه حکمرانی دوستان زحمت کشیدن و ایجاد کردن من هنوز واقعا فرصت نکردم که وارد اون گروه بشم. اگر پرسشی مطرح شده یا مسئله‌ای مطرح شده من از این بابت عذرخواهی میکنم، چون من تمام وقت و اهتمام خودم رو گذاشته بودم که این کارگاه انشاءالله روز چهارشنبه به پایان برسه و بعد از اون بتونم انشاءالله در فضای اون گروه به سوالات پاسخ بدم که خدای نکرده در روند کار ما اخلالی ایجاد نشه یا خدای نکرده مطالب ارائه شده به گونه‌ای نباشه که شأن عزیزان حاضر در جلسه به لحاظ پایین بودن سطح مطالب یا کم بودن غنای مطالب رعایت نشده باشه. به خاطر احترام به عزیزان حاضر در جلسه من وقت خودم رو سعی کردم این هفته بعضی از اسلاید ها رو تغییر دادم با توجه به رویکردهایی که ایجاد شد، با توجه به اختزاعاتی ایجاد شده، با توجه به راهکارهایی که شما عزیزان ارائه میدادید که خیلی به من کمک میکرد و به دیدگاه من بعد میداد در این قضیه، تونستم روی این قضیه متمرکز بشم. نکته دیگه ای که لازم میدونم خدمت عزیزان عرض بکنم، البته در اینکه دو جلسه گذشته آقای دکتر قائمی عرض کردن، من هم تصمیم داشتم در جلسه آخر خدمت شما این نکته رو بیان بکنم، اما در همین جلسه عرض میکنم. ادبیاتی درباره مبحث حکمرانی فرهنگی وجود نداره، ادبیات باید تولید بشه و استعذار دارید که تولید ادبیات در خصوص یک موضوع کار بسیار دشواری است. 5 تا یا 6 تا عنوان توسط عزیزان در مدرسه حکمرانی در اختیار ما قرار گرفته، ما باید برای اینها سرفصل‌هایی تعیین می‌کردیم. از ادبیات موجود و ادبیاتی که حتی موجود نبود باید استفاده می‌کردیم، ادبیاتی رو باید ایجاد می‌کردیم. اجازه بدید اگر کاستی بوده و بعضی وقتها سرفصل هایی به ذهن شما عزیزان رسیده که من نتونستم اون رو در کار خودم بیارم، از این بابت از شما عذرخواهی بکنم. دلیلش این هست که خدمت شما عرض کردم من همه تلاش خودم رو کرده بودم که همه زوایای کار رو ببینم، اما گستردگی عرصه فرهنگ و گستردگی عرصه حکمرانی فرهنگی و گستردگی بحث در خصوص این دو موضوع آنقدر فراوان هست که نمیتونیم ادعا بکنیم که تونستیم به طور کامل وظیفه خودمون رو انجام بدیم. در این جلسه که در خدمت شما هستیم، ما مؤلفه های عنوانی که در اختیار ما قرار گرفته، شناسایی مؤلفه های ملی و اسلامی فرهنگی برای دستیابی به نظام مطلوب حکمرانی فرهنگی بوده. خب استحضار دارید که قید فرهنگی به مؤلفه های ملی و اسلامی زده شده، یعنی ما منحصراً باید روی مؤلفه های فرهنگی، حول مؤلفه های فرهنگی حرکت میکردیم. اما چون ما حکمرانی فرهنگی رو دارای ابعاد چندگانه میدونیم، در بحث خودمون مقداری از این عنوان ارائه شده خارج شدیم و مبسوطتر به بحث نگاه کردیم. نکته دیگه در خصوص روش شناسی شناسایی مؤلفه هاست. عزیزان میدونن که یک روش مرسوم در حوزه علوم انسانی برای شناسایی مؤلفه ها وجود نداره، یک روش متعارف شناخته شده ای که اوغلای پژوهشی علوم انسانی روی اون اتفاق نظر داشته باشن وجود نداره. خب ما باید این مؤلفه ها رو به صورت خودویژه شناسایی میکردیم و در اختیار عزیزان قرار میدادیم و برای بحث در کارگاه اونها رو آماده میکردیم. بنابراین من بهتر دیدم که ابتدا بحثمون رو با نقاط مرجع در مؤلفه های ملی و اسلامی فرهنگی شروع بکنیم، یعنی حکمرانی هایی که مبانی ایدئولوژیک و مکتبی داره یه نقاط مرجعی داره که مؤلفه ها از اون نقاط مرجع نشأت میگیره. حالا حتی در جوامعی که پایه دینی و پایه مکتبی هم ندارند، در اونجا هم مؤلفه های اونها نقاط مرجع داره که شاید سنت های دیرینه اونها باشه و عوامل متعدد بومی که در اون مناطق بوده و بر مؤلفه های فرهنگی اونها اثر میذاره. اما خب ما از حکمرانی فرهنگی متعالی اسم میبریم که یک عقبه بزرگ و گرانسنگ به نام مکتب متعالی اسلام و تمدن و فرهنگ دیرینه ایرانی داره و من بهتر دونستم که به این عقبه اسلامی بحث خودمون، مؤلفه هامون، یک نگاه ویژه با هم داشته باشیم. در اسلاید های ابتدایی به نقاط مرجع مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی خواهیم پرداخت. آنچه که داخل پرانتز نوشته شده، نگاه ما رو به بررسی مؤلفه های حکمرانی فرهنگی نشون میده. یعنی ما اومدیم مؤلفه های حکمرانی فرهنگی رو یکی در سطح لایه های فرهنگ بررسی کردیم، یکی در سطح سطوح فرهنگ بررسی کردیم. من در جلسات قبل هم خدمت عزیزان عرض کردم که ما معتقدیم فرهنگ از سه لایه تشکیل شده که لایه زیرین لایه عقاید یا به قول ادگار شاین مفروضات بنیادین هست. لایه بالاتر از لایه عقاید لایه ارزش ها و هنجار هاست و لایه‌ای که دیده میشه، من خدمتش عرض کردم اگر یک کوه یخ رو در نظر بگیریم، آنچه که دیده نمیشه قسمت های اساسی فرهنگ هست، یعنی قسمت های ارزش ها و قسمت های عقاید. و لایه‌ای که دیده میشه و ما بر اساس اون فرهنگ رو قضاوت میکنیم لایه نمادها و مصنوعات. ما اومدیم برای بررسی مؤلفه های حکمرانی فرهنگی از لایه های فرهنگ شروع کردیم و بعد وارد بحث سطوح فرهنگ شدیم. فرهنگ رو چهار سطح برای فرهنگ دیده شده. یکی سطح ملی یا فرهنگ رسمی هست، بعد از اون فرهنگ عامه یا فولکلور ماست، فرهنگ تخصصی یا نهادی ماست که سه سطح از فرهنگ رو تشکیل میده و فرهنگ سازمانی ماست. 4 سطح متعارف و شناخته شده ای که متفاهم هست، یعنی صاحب نظران عرصه فرهنگ رو این 4 سطح بیشتر حداقل در کشور ما اتفاق نظر دارن. و بعد از مرزهای خودمون که خارج میشیم، خب فرهنگ منطقه‌ای هست و فرهنگ بین المللی، خب فرهنگ مثلا غرب آسیا، فرهنگ شرق آسیا، فرهنگ آسیای میانه، فرهنگ شرقی، و بعد میره وارد حوزه فرهنگ بین الملل میشه. پس ما از لایه‌های فرهنگ بررسی خودمون رو به لطف خدا شروع خواهیم کرد. خب یکی از نقاط مرجع برای شناسایی مؤلفه های حکمرانی فرهنگی قرآن هست که ما بهش میگیم قرآن سند راهبردی حکومت جهانی اسلام، یا قرآن سند راهبردی حکمرانی فرهنگی متعالی. یک گفته شده قرآن یک سند راهبردی هست، تصمیم گیری بخش های فلسفه، سیاستگذاری و راهبردی رو در خودش نشون میده. در طرحی که برای موجودیت فرهنگی جامعه جهانی ترسیم میکنه، به همه ابعاد افقی، ارضی و عمودی و حتی زمانی حکمرانی توجه میکنه. یک نقشه راهی که برای بشر تدوین شده و ما این افتخار رو داشتیم و این سعادت رو داشتیم که این نقشه راه در اختیار ما قرار بگیره. مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی در قرآن کریم عبارتند از ظلم ستیزی، حق گرایی، عبرت گرفتن از تاریخ، جهاد فی سبیل الله، تعبد، کمال گرایی، اخوت و برادری، رأفت اسلامی، هدایت ناآگاهان، مقابله شدید با دشمنان اصلاح ناپذیر، فراهم آوردن قدرت و توانایی، ایثار و فداکاری، اخلاق گرایی، علم‌اندوزی، بصیرت جویی، قانون گرایی، عدالت و قسط، تأکید بر جایگاه متعالی اسلام. دومین سندی که به نوعی نشأت گرفته از قرآن به عنوان یک سند بنیادین و یک سند بالدستی بشری هست، نهج البلاغه رو میتونیم نام ببریم. نهج البلاغه نشانه پرورش دانش قرآنی و دانش الهی در ذهن یک انسان کمال یافته است. در ذهن کسی که از اولین گروندگان به دین مبین اسلام بوده و بنابر یک درک و شعور و آگاهی و یک نیازی که جامعه احساس میکرده به اسلام گرویده و در دامن اسلام پرورش پیدا کرده و رشد کرده، و این نهج البلاغه فوران دانش این مجسمه بارز انسانیت و علم بشر است. چند مؤلفه در نهج البلاغه مورد نظر قرار گرفته. یکی بحث حکومت در نهج البلاغه است که میگیم حکومت در نهج البلاغه یک بحث تجریدی نیست، یعنی حضرت علی خودش رو متمایز از حاکمیت یا حاکمیت رو متمایز از مردم نمیدونه، با امر حکومت درگیره و به عنوان یک حاکم سخن میگه و مسائل جاری جامعه رو رتق و فتق میکنه. حاکم در جامعه‌ای که حضرت علی حکمرانی اون رو بر عهده داره، این حاکمیت حضرت علی و الگوهای حاکم بر حاکمیتیشون مؤلفه های بارز حکمرانی فرهنگی متعالی رو برای ما داره. میگه در این فرهنگ حاکم امام، ولی و ولی امره و مردم رعیت هستند که حاکم در اونها، حاکم در اون جامعه در یک ارتباط دوسویه و متقابل و برای حفاظت، حمایت و نگهبانی از مردم و هدایت اونها در اون جامعه در رأس امور قرار گرفته. منشأ حکومت از نظر نهج البلاغه نسب، زور و اقتدار نیست، بلکه یک امر الهی است. حکومت هم حق است هم وظیفه. کسی که شایستگی حاکمیت داشته باشه باید در پذیرش حاکمیت تلاش بکنه و حق هم هست. روابط حاکم و رعیت یک روابط متقابله. اخلاق در دستگاه حکومت یک ضرورته. ارتباط حاکم با خودش و زندگی شخصی خودش و جامعه خودش خیلی مهمه. یعنی باید حسابای خودش رو با خودش تونسته باشه به خوبی انجام بده، اصطلاحاً بدونه در کجا قرار گرفته و برای چه هدفی در مسند امور قرار گرفته. تعهدگرایی دینی و اجتماعی، من باور دارم که نامه حضرت علی به مالک اشتر خودش یک سند بنیادین هست و یک نقشه راه هست که میتونه خیلی از مؤلفه های حکمرانی فرهنگی رو به ما نشون بده. ما در روزهای گذشته درباره انتصابات و انتصاب مدیران در حکمرانی فرهنگی صحبت کردیم. سوالی رو جناب آقای دکتر حیدری مطرح کردند، اونجا این بحث مطرح شد و من عرض کردم که ما قانون زیاد داریم، ما باید یه جایی سیستم تکلیف خودمون رو با سیستم مدیریت خودمون یک سره بکنیم. مدیرانی که ما میدانیم ناکارآمدی دارن، مدیرانی که ما میدانیم به اعتقاد به نهادینه شدن فرهنگ به عنوان زیربنای سازمان ها به این اعتقادی ندارن، باید ما نباید به فکر اینها باشیم که مدیریت اینها تداوم داشته باشه یا اینها رو اصلاح بکنیم. حضرت علی در بحث تعهدگرایی دینی و اجتماعی میگن سوگند به خدایی که دانه را شکافته، جانداران را آفریده، که اگر انبوه آن جماعت نمی بود یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمی کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمکشان خاموشی نگزینند، افسار شطور خلافت را برگردنش می افکندم و رهایش می کردم و در پایان با آن همان می کردم که در آغاز کرده بودم. تعهد حضرت علی به جامعه‌ای که به سوی ایشون روی آورده، تعهدی که خدا از عالمان گرفته و تعهدی که از توانمندان گرفته که در برابر ستمکاران و در برابر ظلمی که به ستم دیدگان میشه خاموش نباشن، حضرت علی رو به عرصه حاکمیت کشونده. پس یکی از مؤلفه ها متعهد بودن هست، متعهد بودن به اهداف بنیادین و اساسی، احیای دین و تأمین امنیت. پروردگارا تو میدانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملت که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه های از بین رفته دینت را بازگردانی. هدف از حاکمیت در حکمرانی حضرت علی صلح و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات که فراموش شده است بار دیگر عملی شود. چند عنصری که ما در این قسمت داریم، یکی این که دین رو احیا کنیم، صلح و اصلاح ایجاد بکنیم، به ستم دیدگان کمک بکنیم، امنیت تولید کنیم و قوانین و مقررات فراموش شده ای که نبی مکرم اسلام بنیان نهاده و فراموش شده، ما اونها رو دوباره احیا بکنیم. چهار عنصر مهم در این جمله حضرت علی نهفته است. حکمرانی و حکومت امانتی جهت خدمت به خدا و بندگان هست. قبلا عرض کردم یکی از ذکاوت هایی که حضرت علی به خرج دادن و یکی از راهبردهایی که برای حاکمیت خودشون نوشتن این بود که در همون ابتدا اشعث ابن قیس رو که چهره مزور و منافق و چند روی بود و والی آذربایجان بود، در زمان عثمان منصوب شده بود، ابتدا این نامه رو براش نوشتن که بر اساس گزارش یکی از ناظرینی که در اونجا گمارده بودند که رفتار او رو تحت نظر داشت و گفت که درباره بیت المال رعایت نمی‌کنه و بیت المال مردم رو به عنوان امانت تلقی نمی‌کنه، نامه‌ای براش نوشتن: فرمانداری برای تو وسیله آبونان نیست، امانتی است که به عهده‌ات واگذار شده است. این باز اگر بحث انتصاب مدیران رو در نظام مدیریتی خودمون برای حکمرانی فرهنگی داشته باشیم، باید مدیریت به عنوان یک امانت دیده بشه. ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثر بخشی دولت. حضرت علی در نامه خودشون به مالک اشتر میگن این فرمانی است از علی امیر المؤمنین به مالک اشتر فرزند حارث در پیمانی که با او میبندد. هنگامی که او را به حکومت مصر میگذارد تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح و شهرهای مصر را آباد سازد. دولت و حکمرانی باید اثر بخش باشه. عدالت. ایشون عدالت رو برترین اصلاح میدونن و معتقدن عدل و عدالت هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. ما اگه در برنامه خودمون عدالت رو قرار داده باشیم، همه چیز در جای خودش قرار میگیره. حاکمیت قانون در رفتاری که با برادر خودشون عقیل دارن، کنترل فساد، اون جمله مشهوریشون که در که میفرمایند آنچه خلیفه قبل از بیت المال به خیشان خود بخشیده بود و امام آن را به مسلمانان بازگرداند. ایشون فرمودند به خدا اگر ببینم که به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد آن را باز می‌گردانم. ببینید با چه اقتداری درباره کنترل فساد و درباره حتی مدیریت نظام مدیریتی و مدیریت اقتصادی جامعه صحبت می‌کنند که در عدالت گشایش است و آن عدالت را بر نتابد. ستم را و کسی که عدالت را بر نتابد ستم را سخت‌تر یابد. مبارزه با انحرافای دینی که بعد از حضرت رسول ایجاد شده بود. ای مردم، امواج فتنه ها را با کشتی نجات در هم بشکنید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاج فقر و برتری جویی را بر زمین نهید. رستگار شد آن کس که با یاران به پا خواست یا کنارگیری نمود و مردم را آسوده گذاشت. درباره مبارزه با جهل، عقل را بالاترین بی‌نیازی می‌دانند. شایستگی کارگزاران در نامه‌ای که به عبدالله ابن عباس بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر می‌نویسند خیرخواهی، تلاش و کوشش، شجاعت و توانایی، قدرت دفاع و پاسداری را از ویژگی‌های او می‌دونند. ببینید، خیرخواهی، تلاش و کوشش، شجاعت و توانایی، قدرت دفاع و پاسداری، اینها باید به عنوان مؤلفه همه ساختارهای مدیریتی ما و مؤلفه‌هایی که و ویژگی هایی که مدیران ما باید داشته باشند بیاد و به عنوان سند تنظیم بشه. ضرورت مشورت. در نامه خودشون به مالک اشتر میگن که با حسود مشورت نکن، با ترسو مشورت نکن، با دانشمندان فراوان گفتگو کن، با حکیمان فراوان سخن در میان نه، در آن چه کار شهرهایت را استوار دارد و نظمی را که مردم پیش از تو بران قرار بودند حفظ کن. خب برخی از ویژگی های حکومت در نامه حضرت علی به مالک اشتر اینجوری مشخص میشه: شادی نکردن برای مجازات، شتاب نکردن در خشم، خود را امیر ندانستن، قطع ریشه هر دشمنی، وادار نکردن اطرافیان به ستایش و تملق گویی، یکسان قرار ندادن نیکوکار و بدکار، خشکاندن ریشه هر گونه خودخواهی. هر کدام از این ویژگی هایی که من دارم برمیشمرم طیف وسیعی از معانی و مفاهیم رو در خودش جای داده و میتونه عملکردها بر اون مترتب بشه. مردم گرایی، عفو و صلح. هرگز مگو که مرا بر شما امیر ساختند و باید فرمان من اطاعت شود، زیرا چنین روشی موجب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن زوال قدرت است. تشبیه جالبی نیست. من بعضی اوقات در بعضی از کارگاه ها این نکته رو عرض کردم که قانون جنگی حضرت علی رو ما نگاه کنیم، قانون جنگی کسانی که به ایران تاختند، باز تاکید میکنم اصلا قابل تشبیه نیست، اما میخوام دو سوی یک قضیه رو ما ببینیم. قنات یا شارع یا جایی که آب برمیدارند به دست لشکریان معاویه میفته، آب رو بر سپاهیان حضرت امام میبندند. در یک حمله‌ای که سپاهیان حضرت امام دارند اونجا رو به تصرف خودشون در میارند و میگن خب حالا هم ما آب رو بر سپاهیان معاویه ببندیم یا آب رو آلوده کنیم یا این چاه ها رو پر کنیم. میگن نه خیر، آب رو نبندید، همه باید از آب استفاده کنند. بخشو یا در جای قوانین جنگی حضرت رسول: درخت ها رو نشکنید، پیران را آزار ندهید، به کودکان آزار نرسانید، به زنها آزار نرسانید. بزرگان، ببینید حضرت علی میگه در اسلاید قبلی عرض کردم، بزرگان اونها رو خفیف و خوار نکنید. اما چنگیز مغول وقتی که به بخارا میاد و اون درس چنگیز در بخارا در کتاب جهانگوشای جوینی نوشته عطا ملک جوینی، در اونجا جعبه هایی که سیپاره های قرآن داخلش هست رو میگه که این کتاب های قرآن رو زیر پای اسب ها بریزید و داخل اینها علوفه بریزید، داخل این جعبه ها و کارتون ها تا اسب ها بخورند، و بزرگان بخارا رو در اونجا دستبند زده، پابند زده میاره و سر همون آخرهایی که درست کرده می نشونه و با کفش های خودش روی منبر میره و احساسات اونها رو تحریک میکنه، بزرگان اونها رو خار و ذلیل میکنه در حضور همه، و بعد هم میبینیم که این بزرگان کشته میشن. این تفاوت دو نگاهه، نگاهی که برخواسته از یک سند رحمانی است، نگاهی که برخواسته از یک جایگاه متکامل بشری است، نگاهی که تربیت یافته فردی مثل نبی مکرم اسلام، چه حکمرانی ازش به دست میاد، و نگاهی که پرورده هواهای نفسانی، خوی جهالت انسانی داره. اینها عرض کردم قابل مقایسه نیستن، اما قابل تأملن. و در همونجا که میره و روی با کفشهای خودش میره و روی منبر میشینه، میگه که ای مردم، من عذاب خدایم بر شما، شما اگر گناه نمی کردید خدا عذابی مثل منو برای شما نمی فرستاد. شما این صحبت ها رو اصلا نمی شود با سخنان و جملات فاخر حضرت علی حتی مقایسه کرد، اما اینها هم ادعای حاکمیت و حکمرانی داشتن. ما در دو سوی این قضیه میتونیم تفاوت دو مکتب، تفاوت دو نوع تربیت، تفاوت دو نوع حکمرانی، تفاوت دو نوع مدیریت، تفاوت دو نوع تصمیم گیری، تفاوت دو نوع جهانبینی رو ببینیم. پرهیز از شتاب زدگی، امتیاز خواهی، چپاولگری و بی‌انصافی خاص و خیشتن، خواص و خیشتن، پاسخگویی و حق اظهار نظر، ریختن خون ناحق، خودپسندی، منت گذاری. این پاسخگویی و حق اظهار نظر میگه که باید پاسخگو باشی و اظهار نظر بکنی. این اشتباه شده، دوستان بر من خواهند بخشید. خب، سومین نقطه مرجع برای شناسایی مؤلفه های حکمرانی فرهنگی، سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین به عنوان سند عملیاتی حکومت جهانی اسلام، یعنی یه مرحله‌ای که تمدن نوین اسلامی شکل میگیره و بعد میشه تمدن بین الملل اسلامی، حالا ما اسمشو میذاریم حکمرانی فرهنگی متعال. بیش از 100,000 حدیث و روایت از حضرت رسول و پیامبر اکرم نقل شده که برای ما دستورالعمل زندگی در همه عرصه ها رو طراحی کردن. حکمرانی حضرت رسول، حکمرانی حضرت علی، رفتار سیاسی و فرهنگی امام حسن، قیام امام حسین، رفتار سیاسی حضرت سجاد، علمگرایی امام محمد باقر و امام جعفر صادق، رفتار سیاسی امام رضا، این سیره سیاسی، مدیریتی و حاکمیتی برای ما خیلی میتونه درس داشته باشه. هر کدوم از اینها رو که مورد بررسی قرار بدیم، امام حسن وجه صلح با صلح سیاسی و صلح هوشمندانه در جامعه هست برای خیر و صلاح جامعه. امام حسین وجه قیام علیه ظالم هست. این یه منشوره، از زوایای مختلف ما میتونیم بهش نگاه بکنیم. یعنی برای اینکه گفته نشود که در این مکتب صلح نیست، در این مکتب خونریزی، قساوت و جنگ و شمشیرکشی وجود داره. اون اتهامی که به حضرت علی و در سقیفه بنی ساعده بعد از رحلت نبی مکرم اسلام زده شد که اگر علی گذاشته شود در مسند حاکمیت به دلیل جنگ هایی که کرده و خیلی از فهول و سران و پهلوانان عرب رو در جنگ ها کشته، جامعه دچار از همگسیختگی خواهد شد، ایشون مقبولیت عام ندارد و سنجه های اینها برای شناختن مقبولیت جامعه و سنجه های اینها برای شناختن حکمران سنجه های جالبیه. یکی از سنجه ها همینه، یکی از مقیاس هایی که می سنجند همینه که علی چون در نبردها با دشمنان اسلام جنگیده، حالا توایف مختلفی ازش ناراحت هستن. برای اینکه این اتهام به حضرت علی زده شده، بعد ما در این منشور حکمرانی تحت عنوان سیره نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین صلح امام حسن رو میبینیم. خب صلح جواب نمیده، اما این مکتب صلح پا در وادی صلح هم میذاره برای اینکه به جامعه نشون بده، چون جامعه پیگیر صلح هست، چون امام حسن یاران و لشکریان و اطرافیان پایکاری که برای خودش نمیبینه، تحت فشار هست و از دشمن خانگی گرفته تا دشمن در اطرافیان، تا دشمن در مقابل، تا دشمن در پشت سر تصمیم میگیره که صلح بکنه، تا ثابت بکنه، تا مردم به بلوغ برسن، اصطلاحاً به بصیرت برسن، رشد کنن و این دوران گذار رو پشت سر بذارن که این دشمن قابل مصالحه نیست، نمیشود باهاش آشتی کرد. بعد قیام امام حسین رو داریم که اگر با کشتن من دین جدم احیا میشود، یا سیوف خزینی ای شمشیرها مرا دریابید. این جنبه قیامه، یک جنبه، یک بعد جنگ با کافران و مشرکین بود که حضرت علی مدیریت کرد، یک بعد صلح با دشمن بود به دلیل اینکه جامعه پای کار نبود، مردم به درکی که باید میرسیدن نرسیده بودند، مردم سست شده بودند، زمان امام حسن بود، یک بعد زمان امام حسین بود. ایشون خواست نشون بده که صلح امام حسن واقعا از سر ناچاری بود، گرچه کربه سیاسی بود. ببینید کسی نیست، ما قیام هم که می کنیم کسی نیست، همیشه قیام بعد از حضرت علی در مظلومیت قرار داشته. یعنی شما همه قیام هایی که صورت می گیره رو اگه نگاه بکنید ببینید که در تنهایی به سمت خاموشی حرکت می کنه. چرا؟ چون ما از سیره ائمه به درستی درس نگرفتیم. اما این قوم و این ملت، همون جوری که در یکی از جلساتی که از عزیزان عرض کردن که برای من پیامی گذاشته بودن که کاش شما به مدیریت جهادی زمان دفاع مقدس هم اشاره می کردید، که من دیر یادم اومد، تشکر می کنم از این بزرگوار. اما این قوم شیعه در این سده اومد و مدیریت جهادی رو در قیام هم نشون داد. نخبگانی به عرصه جنگ آمدند و برای حفاظت از میهن خودشون پای کار وایستادند. اینها پا جای کی گذاشتن؟ سیره نبی مکرم اسلام و حضرت امام حسین و ائمه معصومین رو در اولویت خودشون قرار دادند و بر اساس اون رفتار کردند و بعد علمی شو در امام محمد باقر و امام جعفر صادق میبینیم و رفتار سیاسی رو باز در امام رضا میبینیم و هوش سیاسی امام سجاد رو در جریان کربلا و پس از جریان کربلا. این باید چهارم میبود، آداب و الگوهای رفتاری در قرآن. خب ما قرآن رو گفتیم، نهج البلاغه رو گفتیم، سیره حضرت نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین رو گفتیم، حالا رسیدیم به الگوهای رفتاری. خب اینها اگر مبانی نظری بود، ما الان نیاز به الگوی رفتاری داریم. یعنی ما ادبیات رو پیدا کردیم، خوب درباره تربیت حرف زدیم، گفتیم خب مبانی نظری تربیت در قرآن و نهج البلاغه بود و رفتارهای هم ائمه داشتند. حالا ما میخوایم ببینیم الگوی رفتاری توصیه شده کجاست. ما دو تا الگوی رفتاری توصیه شده میبینیم، یکی قرآن کریم حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه رو بهترین الگو و اسوه اخلاق و رفتار انسان ها معرفی کرده که همگان باید به اون حضرت تأثیر کنند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پس ما برای شناسایی مؤلفه های حکمرانی فرهنگی یک الگوی رفتاری داریم، حضرت رسول به عنوان حاکم. حاکم باید خودش رو تراز بکنه رفتارهای خودش رو با رفتارهای حضرت رسول. مدیر باید رفتارهای خودش رو تراز بکنه با مدیریت حضرت رسول. و بعدی که مقدمه بر این بوده، الگو امام و امت بودن حضرت ابراهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی عهد الظالمین. دیگه که زمانی که خدا حضرت ابراهیم رو مورد آزمایش قرار داد، گفت من تو رو میخوام امام قرار بدم. گفت فرزندان منم امام قرار میدی؟ گفت که پیمان من شامل ظالمان نمیشه. بعد میگه ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم یک امت بود، قانتن لله حنیفن ولم یکن من المشرکین. یک الگوی رفتاری. این الگوی رفتاری چه کار میکنه؟ این الگوی رفتاری با یقین کامل زن و فرزند خودش رو در بیابان لم یزرع رها میکنه، چون به توحید رسیده، چون میدونه خدا هست و میدونه که این برنامه که چیده شده، برنامه‌ای که تدارک دیده شده، ابراهیم باید اجرا بکنه. و برای این که بتونه این برنامه رو اجرا بکنه، باید یه روز زن و بچه‌شو در بیابون تنها رها کنه بره، و وقتی که برگرده بگه میخوام سرشو ببرم. به این فرایند اگر ما دقت بکنیم، میبینیم که بله، باید قابلیت، تازه بعد از همه اینها میشود امام، میشود یک الگوی رفتاری، نماد بارز اخلاص، نماد بارز اعتقاد به توحید، نماد بارز اعتقاد به وحدانیت باری تعالی، نماد بارز اعتقاد به عدالت خداوند. وقتی میگه سر اسماعیل رو ببر، ذره ای در عدالت او تردید نمی کنه. این کار رو ناعادلانه نمی دونه، جزع و فزع نمی کنه، بیقراری نمی کنه. اینها الگوهای رفتاری. ما مگر همین الگوهای رفتاری در زمان دفاع مقدس در جامعه ما نهادینه نشد؟ مگر همین کسانی که به جبهه های جنگ رفتن و در عرصه دفاع مقدس حضور پیدا کردن، برای خانواده ها مگه عزیز نبودن؟ مگر تفاوتی داره که با چاقو شاهرگ فرزندشون رو بزنن یا اونو جلوی گلوله توپ بذارن؟ چی شد 8 سال بهترین و رعناقامت‌ترین فرزندان خودشون رو فرستادن تا از کیان این ملت و از ارزش ها دفاع بکنند؟ چرا؟ چون این اومده بود و به عنوان یک مؤلفه در حکمرانی ما تعریف شده بود. من یه روزی در جلسات گذشته عرض کردم، نمودار ما در برخی از شاخصان نمودار نزولیه. یعنی ما عزیزان در زمان دفاع مقدس یک نمودار صعودی رو در خیلی از شاخصها داریم، اما بعد یک نمودار نزولی رو در برخی از شاخصها داریم. حالا نمیخوایم بگیم در همه شاخصها، باید دنبال عوامل این اتفاق و نزولی شدن شاخص ها گرد. چه اتفاقی افتاده؟ نقش حاکمیت در این اتفاقات چیه؟ نقش مردم در این اتفاقات چیه؟ حالا من در ادامه میخوام به دلایل اشاره بکنم که برسیم به اون مقطعی که باید اشاره بکنم. خب اصول فرهنگ اسلامی که ما به عنوان مبانی حکمرانی فرهنگی متعالی باید داشته باشیم، توحید، معاد، نبوت، امامت و عدل. همه مؤلفه های ما از آنچه که تا اینجا گفتیم و از این اصول باید نشأت بگیره. یعنی اینها مقیاسه. هر مؤلفه‌ای که ما طراحی میکنیم باید اونو با توحید و معاد و نبوت و امامت و عدل بسنجیم، ببینیم که با اینها زاویه نداشته باشه. اصول حاکم بر فرهنگ اسلامی، جامع الاطراف بودن فرهنگ اسلامی، عقیده فراگیر شامل سفید، سیاه، پیر، جوان. پس یکی از مؤلفه های حکمرانی فرهنگی اینه که جامع الاطراف نگاه بکنه، همه طیف های جامعه رو ببینه، مخالف خودش رو هم ببینه، منتقد خودش رو هم ببینه. من در روزهای گذشته هم عرض کردم کاش یه زمان یه اتفاقی می افتاد، یک مدیری در یه سازمانی در حوزه های سیاستگذاری سازمانی ما پیدا می شد، منتقدین رو جمع می کرد و بعد می گفت که حرف شما منتقدین درباره این ساختار چیه؟ دردتون چیه؟ شما چی می خواهید که به شما داده نشده؟ بستن دهان منتقدین از ویژگی های حکمرانی اسلامی و حکمرانی فرهنگی نیست. ما اگر توانستیم معاند رو به مخالف و مخالف رو به دشمن و مخالف رو به منتقد و منتقد رو به موافق تبدیل بکنیم، هنر کردیم. نه اینکه دوست رو به منتقد، منتقد رو به مخالف و مخالف رو به معاند تبدیل بکنیم. این نکته رو خواهش من اینه که ما بریم نگاه بکنیم ببینیم چقدر ما جامع الاطراف مدیریت کردیم، چقدر ما جامع الاطراف فکر کردیم، چقدر جامع الاطراف تصمیم گرفتیم. به قول یکی از دوستان که دیروز فرمودن، این همه بودجه فرهنگی که داده شده، چقدر ما جامع الاطراف در حوزه فرهنگ گزینه شده با یه مدیریت اختزایی، با تشخیص، با مطالعه اومدیم این اعتبارات رو هزینه کردیم که زوایای کوچک رو با ذره بین پیدا کرده باشیم و اونجا رفته باشیم هزینه کرده باشیم. اصل دین مداری، اصل فرهنگ محوری، اصل هدایت و راهبری، ما در نظام مدیریتی خودمون اگر به فرهنگ محوری اعتقادی نداشته باشیم، چجوری میتونیم نیازهای نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودمون رو برآورده کنیم و اونها رو مدیریت بکنیم؟ اصل هدایت و رهبری، اصل کارآمدی، شایسته سازاری، کارآمدی، اصل مشارکت مردمی، آینده نگری و آینده نگاری. سازمانهای امروز سازمانهای برتر و سازمانهای پیشرو هستند که سازمانهای آینده نگر باشند، پیشبین باشند. سازمانهای گذشته نگر که فرهنگ گذشته نگر دارند با نظام سلسله مراتبی اداره میشن، قابلیت رشد ندارن، سازمانهای پویا نیستن، آینده برای اونها یک دامه که درش گرفتار میشن، آینده به شدت برای اونها مبهمه. اصل ایمانگرایی، اصل اخلاق محوری، علم‌اندوزی، عملگرایی، اینها اصولی بود که منبعث از اصول پنجگانه دین اسلام بود. این اصول از اونها برخواسته بود و به عنوان زیربنای مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی مد نظر قرار میگیره. خب حالا ما از لایه های مفروضات بنیادین و عقاید اومدیم بالاتر. تا اینجا همون جوری که خدمت شما عزیزان عرض کرده بودن که ما بر اساس یک تقسیم بندی در لایه های فرهنگ ابتدا جلو میریم، ما از لایه اساسی و لایه اول خارج شدیم. ما مبانی رو اصطلاحاً گفتیم، یعنی مؤلفه هایی که در عقاید داشتیم. ما دو تا بحث در اینجا داریم. یکی بحث اینه که همه مؤلفه ها از این عقاید برمیخیزن، یعنی خواستگاه مؤلفه های حکمرانی فرهنگی همین عقاید و مفروضات هست. و نکته دیگه اینه که این عقاید و مفروضات خود اونها مؤلفه هایی هستند که در حکمرانی و مؤلفه هایی دارند که در حکمرانی باید لازم الرعایه باشه. ارزش ها، اومدیم به لایه دوم. پس از اصول و عقاید بنیادین، سطح دیگری در الگوی فرهنگ وجود داره که همون سطح ارزش‌ها و هنجارهاست. ارزش‌ها آن دست از اصول، اهداف و استانداردهای اجتماعی هستند که اعضای یک فرهنگ مراقب حفظ اونها هستند و از اونها حفاظت می‌کنند. ما میگیم هنجارها باید و نبایدهای ما هستند، همینی که از چراغ قرمز رد نشیم، شب اگر خواستیم خداحافظی بکنیم بوق نزنیم، جلوی بیمارستان ها بوق نزنیم، سر و صدای ما همسایه رو نیازاره. اینا میشه هنجارها، باید و نبایدها. و آنچه که برای حفظ اون حاضریم جان بدیم و مراقبت کنیم ازش، ما بهش میگیم ارزش. میهن دوستی، ناموس، اینها میشه ارزش ها. ارزش ها مبانی شکل گیری قضاوت ها درباره آنچه صحیح یا غلط هست قرار میگیره. مؤلفه هایی که از ارزش های اسلامی استخراج میشن تعقل، ایمان، اخلاق، علم و عمل هستند. طاغوت گریزی، کفر ستیزی، اخلاص، پرهیز از عجب، حسد، کینه و خشم. این یک پژوهشه که من دارم خدمت شما عرض میکنم و اینها به عنوان ارزش های فرهنگی شناخته شدند. لایه آخر میشه لایه نمادها و مصنوعات. در لایه نمادها که بعد از ارزش ها قرار داره، گفته میشه که نماد به عنوان خواهر همزاد عقل، الهام بخش و کاشف یاد شده. به جرأت میتوان گفت جنبه نماد بخشی به جامعه و نمادجویی از جامعه در اسلام از دیگر فرهنگ ها قوی تر و برجسته تره. اسلام در بُعد ارتباطی خودش، ارتباطی که میخواسته با مردم، ارتباطی که با سایر جوامع برقرار بکنه، نمادهایی رو تعریف کرده. برای اینکه رفتارها رو شکل بده برای رسیدن به نقطه هدف و برای رسیدن به اون فرهنگ مطلوب، یک نمادهایی رو ایجاد کرده که من این نمادها رو خدمت شما عرض میکنم. مثلا مکانها، کعبه یک نماده، زمانها، نمادهایی که ما در زمانها داریم، همین اعیاد، مثلا عید غدیر یک نماده، نماد ولایت، عید قربان نماد از خودگذشتگی، عید فطر نماد تهذیب نفس، همین نمادهای زمانی که ما داریم. رنگ ها، اعداد برای ما نماد هستند. یه سری نمادهای آینی داریم. توی اینها مثلا رنگ ها، اعداد، اینها ما بیشتر نمادهای ملی رو میبینیم. نمادهای آینی. مثلا درباره مکان ها این مصرع شعری وجود داره که میگه که کعبه خود سنگ نشانی است که ره گم نشود. یعنی یه نماده. کعبه نماد وحدانیت باری تعالی است. کعبه نماد یکی بودن. کعبه نماد اجماع جامعه مسلمین روی نقطه توحیده. کعبه نماد اجماع جامعه مسلمین روی امت بودن و امام بودن حضرت ابراهیم. انگشت تأیید جامعه مسلمین هست که به سمت رفتارها و الگوی رفتاری حضرت ابراهیم داره دراز میشه. نمادهای آینی، نماز، روزه، حج، زیارت اماکن متبرکه، دعاها، اعیاد، عزاداری‌ها، همه نماد هستند. عزاداری ما در مراسم محرم خودش یک نماده. در من میشنیدم این رو، حالا فکر میکنم از تلویزیون یه زمانی میشنیدم، میگفت که دو تا تیم حالا با هم مسابقه میدادن در یکی از ورزشگاه های پایتخت و ظاهراً به جای پوشیدن رنگ تیم ها اون روز، چون روز از همین روزهای محرم و شهادت و اینها بوده، ظاهراً مشکی پوشیده بودن. فردی که حالا از فدراسیونی از خارج از کشور اومده بوده اونجا میپرسه که میگه که این رنگ مشکی رنگ چه تیمیه، رنگ کدوم تیمه؟ میگه این رنگ هیچ تیمی نیست. ما همچین جریانی در تاریخ خودمون داشتیم، امامی داشتیم برای احقاق حق قیام کرده و با فرزندان خانواده خودش جلوی حاکم جائر ایستاده و از حق دفاع کرده و به شهادت رسیده. میگفت خیلی برای این فرد جالب بود که بره و مطالعه بکنه درباره درباره این اتفاق، درباره این حادثه و درباره این جریان که بعد از 1400 سال روز به روز شما میبینید که پرنشو و نماتر و اثرگذارتر در عرصه جهان واقع میشه. یعنی که از معلمین ما زمان دبیرستان میگفت که از من پرسید ما به علی میرسیم، من گفتم گر علی ایستد ولی. علی میگفت ما به علی نمیرسیم چون علی نمی ایسته، چون اینقدر این شخصیت بزرگ و وسیع هست که ما در این دنیای بیکرانه شخصیت او گم شدیم، خودمونو الان نمیتونیم پیدا بکنیم و هر روز یک زاویه از شخصیت حضرت علی داره آشکار میشه. درباره امام حسین هم همینه، یک نماده واقعا تا سو عاشورا برای ما نماد ظلم ستیزیه، نماد آزادی خواهیه، نماد فداکاری برای احقاق حقه، نماد دفاع از حق با تمام هستی خودش. یعنی به عرصه که رفتی نباید فکر بکنی که چه چیزی رو داری از دست میدی، هر آنچه که داری رو شاید ناچار بشی از دست بدی. نمادهای حمایتی مثل زکات، خمس، انفاق، وقف، ببینید این نمادها نظام اقتصادی جامعه مسلمین رو اگر به درستی رعایت می شدن مدیریت می کرد، اگر زکات به درستی داده می شد، اگر خمس به درستی داده می شد، اگر انفاق می شد، اگر وقف به درستی رعایت می شد، اگر صدقه به درستی داده می شد، قربانی و کفارات و بقیه به درستی انجام می شد، خیلی از مشکلات اقتصادی ما در جامعه مسلمین حل شده بود. پس اینها نماد هستند، یعنی ما وظیفه‌ای نسبت به جامعه خودمون داریم که باید زکات بدیم، ما وظیفه‌ای نسبت به حاکمیت داریم، ما وظیفه‌ای نسبت به تهی‌دستان داریم که باید مثلا انفاق کنیم مال خودمون. اینها نمادند، هر نماد یک تعریف داره، اصطلاحاً یک جمله بزرگ که در یک کلمه خلاصه شده، یک مفهوم عظیم که در یک کلمه خلاصه شده. میگن مثلا کوه نماد صبر و استقامته، چشمه نماد زلال بودنه، تفنگ نماد قیام کردن. مصنوعات فرهنگی، بقایای قابل رؤیت، قابل لمس، قابل شنیدن و غیره، اینا مصنوعات فرهنگیه. یعنی ما داریم الان مؤلفه ها رو در لایه های فرهنگ شناسایی میکنیم. رسانه های مجازی، کتاب، فیلم، موسیقی، مصادیق هنری، اینها همه مصنوعات فرهنگی هستن. تو تک تک نمادها و مصنوعات، یعنی حکمرانی فرهنگی باید همه لایه های فرهنگ رو ببینه، لایه عقاید رو ببینه توش مؤلفه در بیاره، لایه ارزش‌ها رو ببینه توش مؤلفه استخراج بکنه، لایه نمادها و مصنوعات رو ببینه و ازش مؤلفه استخراج بکنه. محورها و حوزه‌های ارزیابی مؤلفه‌های حکمرانی فرهنگی، ما اگر بخوایم مؤلفه‌های حکمرانی فرهنگی رو مورد ارزیابی قرار بدیم روی چه محورهایی فکر می‌کنیم؟ خب از سمت چپ شروع می‌کنیم، نظام سیاسی رو مورد ارزیابی قرار میدیم، نظام اقتصادی رو، نظام اجتماعی رو، نظام اداری مدیریتی رو، قضایی رو، نظام امنیتی رو، نظام ارزیابی رو، نظام کنترل و نظارت رو، عدالت و امنیت قضایی رو، خلاقیت ها رو، دانش و معلومات تخصصی برای ارتقاء زندگی اقتصادی و اجتماعی. اینها سنجه های ماست، مقداری از سنجه های ماست که ما مؤلفه های حکمرانی رو بیاییم بسنجیم. ادامهش هم این هاست، تعریف شده شه، سیاست تعریف شده، فرهنگ تعریف شده، اقتصاد تعریف شده، اجتماع تعریف شده، علم و غیره هم تعریف شده. محورهای ارزیابی و استخراج مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی مبتنی بر سطوح چهارگانه فرهنگ. از اینجا ما وارد، بعد از این محورهای ارزیابی، وارد محورهای ارزیابی سطوح چهارگانه فرهنگ شد. یعنی ما اگر بخوایم سطوح چهارگانه فرهنگ رو مورد ارزیابی قرار بدیم، مؤلفه ها رو، چه مؤلفه هایی رو باید ارزیابی کنیم؟ یعنی مؤلفه های حکمرانی فرهنگی ما در سطوح چهارگانه فرهنگ چی هستن که ما اونها رو ارزیابی میکنیم، به قول دوستان که دیروز میگفتن میفهمیم که ما در اینها رشد داشتیم یا در اینها اصطلاحاً عقب نشینی داشتیم. خب ما سعی کردیم که هر چهار سطح فرهنگ رو در اینها ببینیم. البته به ترتیب ذکر نشده. مدیریت فرهنگی، مسئله شناسی فرهنگی، مطالعات فرهنگی، هدف گذاری فرهنگی، راهبرد نویسی، برنامه ریزی، توسعه فرهنگی، اقتصاد فرهنگی، سیاست فرهنگی، اجتماع فرهنگی، آموزش فرهنگی، خلاقیت و کارآفرینی فرهنگی، تاریخ فرهنگی، استقلال و هویت، نظم و امنیت عمومی، سیاست گذاری فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی، انسجام و توازن و خرد فرهنگ. خرد فرهنگا که مربوط میشه به حوزه فرهنگ عمومی. سیاست گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی که مربوط میشه به حوزه فرهنگ منطقه‌ای و فرهنگ بین المللی ما. استقلال و هویت فرهنگی مربوط میشه به حوزه فرهنگ بین المللی ما. انسجام و توازن فرهنگی به حوزه سیاست گذاری ما برمی‌گرده. سیاست‌های ما متوازن تعریف شده یا متوازن تعریف نشده. آموزش فرهنگی به حوزه آموزش ما مربوط میشه. اجتماع فرهنگی به حوزه اجتماع ما، به حوزه سیاست ما، به حوزه اقتصاد ما. مطالعات فرهنگی به حوزه پژوهش فرهنگ مربوط میشه. مدیریت فرهنگی، مسئله شناسی، هدف گذاری، راهبرد نویسی، برنامه ریزی فرهنگی باز به حوزه مدیریت فرهنگی ما مربوط میشه. اینها در سطوح چندگانه دیده شده. خب ببینید، من یک توضیح اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم، اسلاید رو برگردم. شاید سوال ایجاد بشه که ما محورهای ارزیابی در حوزه مثلا فرهنگ رسمی داشتیم، در حوزه فرهنگ عمومی داشتیم، سازمانی هم داشتیم، مدیریت فرهنگی، مسئله شناسی، هدف گذاری، راهبرد نویسی، برنامه ریزی فرهنگی، اینا در حوزه فرهنگ سازمانی، چون اصطلاحا مراحل و گام‌های مدیریت رو تشکیل میده. شاید بگن در حوزه تخصصی چرا نداشتیم. حوزه تخصصی حوزه فرهنگ حرفه‌ایه، مثلا فرهنگ پزشکان، فرهنگ صنفی اصطلاحا، فرهنگ پزشکان، فرهنگ معلمان، فرهنگ اساتید دانشگاه، اینها سازمان‌های غیر رسمی تلقی میشن و برای خودشون قواعد خودشون رو دارن. اینها خیلی از قواعد مرسوم جامعه تبعیت نمی کنن، چون وابسته به مسائل سازمانی هستن از یه طرف، وابسته به تفاوت‌های شخصیتی و انتظارات از یه طرف دیگه، و وابسته به فرهنگ‌های متعدد هستن. بنابراین اگه در این حوزه ما یه محور ارزیابی نداشتیم، این رو به این شکل خواستم خدمت شما عرض بکنم. خب ما یه پژوهشی انجام دادیم، دو تا پژوهش. روی پژوهش روی مطلوبیت فرهنگی انجام شده. مقاله هست که اکسپت شده، احتمالاً چاپ هم شده باشه، چون ما اکسپتش رو فکر میکنم یک سال قبل باید گرفته باشیم، تحت عنوان الگوی مطلوب فرهنگی نظام جمهوری اسلامی که میشه همین شاخص های ما خودش رو بهش نزدیک میکنه.
آقای دکتر.
بله آقای دکتر.
بخواهیم آقای دکتر جاهد یک سوالی فرمودن در اون سلاید قبلی، فرمودن که سلامت فرهنگی، فرهنگ سالم، رسانه سالم، روانشناسی فرهنگی و غیره زیر کدام یکی قرار میگیرن؟
آقای دکتر، سلامت فرهنگی، فرهنگ سالم،
رسانه سالم،
بله،
روانشناسی فرهنگی،
بله،
و اشاره کردن چند تا نقطه گذاشتن،
بله،
کدوم یک قرار میگیرد؟
چشم، من اینم جواب میدم.
دستتون ببخشید.
سلامت باشید آقای دکتر. تشکر میکنم از جناب آقای جاهد، من این سوال پاسخ میدم. مؤلفه های فرهنگی، حکمرانی فرهنگی متعالی مبتنی بر الگوی مطلوب. یک پژوهشی رو عرض کردم ما انجام دادیم تحت عنوان الگوی فرهنگ مطلوب یا الگوی مطلوب فرهنگی نظام جمهوری اسلامی مقاله علمی پژوهشی هست، اکسپت شده، احتمالاً چاپ هم شده باشه، حالا اگه سرچ بشه شاید بشود پیداش کرد. پرسشنامه توضیح شده و گویاهایی که در اونجا قرار داده شده برای استخراج مؤلفه ها من خدمت شما آوردم که خود مؤلفه هاست، یعنی برخوردار بودن جامعه از تکامل شخصیتی و تعالی روحی و معنوی، نهادینه سازی ارزش‌های قرآنی، نهادینه سازی آداب و الگوهای رفتاری، اجرای احکام قرآنی، نهادینه سازی ارزش‌های انقلاب اسلامی و قص الهازا. من چون وقت ما کمه، این اسلاید شماره 24 و 25 24 و 25 مربوط به اون پژوهش هست، اینها در پرسشنامه ها آورده شده، من ادامهش هم آوردم. اصطلاحا وزن این مؤلفه ها رو در وضعیت مطلوب و در وضعیت موجود و شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود رو ما ارزیابی کردیم و بعد اولویت بندی کردیم. یعنی وقتی مگه ما بخوایم به مطلوبیت فرهنگی برسیم و یک الگوی مطلوب فرهنگی داشته باشیم، اولویت ها در بین این دوتا اسلایده که ذکر کردم کدوم هاست؟ اگه مقاله یه روزی به دست دوستان رسید، اگه یه روز انشالله خود ما بتونیم چاپ شده شو به دست بیاریم، من در اختیار دکتر قائمی قرار خواهم داد که در گروه واتساپی قرار بده. اینها رو هم بهش اضافه کردیم. عدد ارزیابی بهره‌وری فرهنگی، توازن و تعادل فرهنگی، افزایش مزیت رقابتی فرهنگ و قدرت غلبه و نفوذ بر فرهنگ‌های رقیب، تولید علم و ساماندهی نهادهای علمی، تا اینجا جز به همون مقاله است که یک کار پژوهشی بوده که انجام شد. خب ما برای ارائه این مؤلفه ها باید یه مبانی علمی پیدا می کردیم، اینی که به قول معروف فکر کنیم به ما الهام خواهد شد یا به اصطلاح از یه جایی بریم اینها رو گیر بیاریم، نه، باید ما یک مبانی علمی و پژوهشی براش پیدا می کردیم. اینها رو من اضافه کردم: تنظیم سند مدیریت فرهنگی، آموزش فرهنگ، تبیین فرهنگ، تبلیغ فرهنگ و پژوهش فرهنگ. این رو هم برای این مؤلفه ها ما اضافه کردیم. این هم یک قسمت، یک اسلاید هست که مثلا تولید علم و ساماندهی نهادهای علمی، وزن گویه در وضعیت مطلوب و در وضعیت موجود مورد شناسایی قرار گرفته و شکافش و تحلیل شکاف صورت گرفته و شکافش هم استخراج شده و بقیه هم همینجوری: ارزیابی بهره‌وری فرهنگی، نهادینه سازی آداب و الگوهای رفتار معنوی و بقیه که حالا عرض کردم اگه مقاله یه روزی به دست اومد عزیزان میتونن ازش استفاده کنن. یک روشی رو برای دستیابی به مطلوبیت فرهنگی که میشه همین حکمرانی فرهنگی متعالی. ببینید عزیزان، ما در حکمرانی فرهنگی متعالی از فرهنگ آرمانی صحبت نمی کنیم. ما نمی خواهیم به فرهنگ آرمانی، چون فرهنگ آرمانی زمان پذیر نیست. شما فرهنگ آرمانی رو تعریف می کنید، چون آرمان ها وجود دارند و مطلوبیت ها رو از دل آرمان ها ما بیرون می کشیم. اما فرهنگ آرمانی زمان پذیر نیست. ما می تونیم برای رسیدن به نقطه مطلوب زمان تعریف کنیم، مثل سند چشمانداز 1404. اون یک سند نقطه مطلوبه و نقطه هدفه، اما آرمانی نیست، چون ما نمی تونیم برای فرهنگ آرمانی زمان تعریف کنیم. ما باید از وضعیت موجود به ممکن بریم، از ممکن به مطلوب بریم و بتونیم به آرمانی برسیم. چرا؟ فرهنگ آرمانی و فرهنگ مطلوب، فرهنگ آرمانی نقطه هدف ماست. نقطه هدف ما فرهنگ آرمانیه، ما میخواهیم به آرمانها برسیم، اما ما برای او زمان تعریف نمی کنیم، به دلیل اینکه ما مقدمات قبلیشو بتونیم پشت سر بذاریم و یه مقداری دست نیافتنی تر بودن آرمانها هست و تحقق مقدمات اون آرمان. یک نظریه رو یکی از اساتید داشتن تحت عنوان راهبرد تقدیری تدبیری برای رسیدن به مطلوبیت فرهنگی، که ما همین حکمرانی فرهنگی متعالی رو معادل اون قرار میدیم. گفتن بر دو سنت تقدیر و تدبیر استوار است. بعد توضیح دادن، گفتن راهبرد جامع با نگرش دینی برای هویت معنوی انسان‌ها که تقدیر را ملاک و محور اصلی تفکر خود قرار می‌دهد و در واقع بر اساس نگرش و فلسفه متعالی به ترسیم نقشه راه می‌پردازد. در این راه برد برای هویت مادی و زندگی دنیایی انسان نیز با توجه به نقش عقل و حیات معقول، فلسفه حیات معقول را محور توجه قرار می‌دهد، ضمن آن که اصل اساسی را حیات اخروی یا حیات متعالی دانسته. پایینش هم نوشته مکتب راهبردی اسلام مساوی است با سنت تقدیر الهی، دستگاه تدبیر انسانی سنت تقدیر الهی مساوی است با مکتب راهبردی اسلام. بعد در اینجا توضیح میده، میگه دکترین در مرحله اول تدوین میشه و راهبردها رو به دو شکل میگه ما در این شکل برای رسیدن به مطلوبیت به دست میاریم: حرکت از وضع موجود به وضع مناسب و صفه از وضع مطلوب، که من فکر میکنم دیروز خدمت عزیزان بدون اسلاید توضیح دادم. حرکت از بعد، این یک فرایند برگشتی داره، دومی حرکت از وضع مطلوب به عقب، به وضع مناسب و سپس به وضع موجود. اسم این رو چی میذاره ایشون؟ اینجا بیشتر توضیح میدم خدمتون. اسم این رو میذاره استراتژی تقدیری تدبیری. تدبیری چی هست؟ تدبیری که از وضع موجود تدبیر میکنه میاد به مناسب، از مناسب تدبیر میکنه به وضع مطلوب میرسه، و تقدیری که از وضع مطلوب میاد به وضع مناسب و به وضع موجود. حالا شاید برای شما سوال بشه که تقدیری یعنی چی و چرا فرایند برگشته. ببینید در اینجا توضیح میده، میگه این نگاه متوسمانه است، یعنی عبرتگیرانه. اسلاید بعدی رو دقیق فهمید. حالا من متاسفانه این اسلاید احتمالاً آورده نشده. اسمشو میذاره رویکرد متوسمانه. این فرایند آخری رو میذاره رویکرد متوسمانه. بله، من در اینجا آوردم در صفحه، در اسلاید 29. حرکت از وضع مطلوب به وضع مناسب و سپس ترسیم وضع موجود. در این مسیر برای حرکت از مطلوب به مناسب از دکترین مهدویت و برای رسیدن از وضعیت مناسب به وضع موجود از راهبرد متوسمانه، عبرتگیرانه استفاده می شود. یعنی ما از گذشته، یعنی راهبردها در دایره‌ای تعریف می شوند که ما از یکی از راهبردهای ما عبرت گرفتن از گذشته بوده باشه. یعنی راهبرد ما اینجوری طراحی بشود که در گذشته چه اتفاقاتی افتاده که بر حال ما تأثیر گذاشته. مؤلفه های حکمرانی فرهنگی متعالی مبتنی بر سطح مدیریت فرهنگی. یک پژوهش دیگه ما انجام داده بودیم، یک مطالعه گروهی بود. آقای دکتر قائمی میدانند و تایید خواهند فرمود که مطالعه گروهی یک روش در دانشگاه عالی دفاع ملی هست که دانشجو علاوه بر این که در مقطع دکتری رساله خودش رو می نویسه، به همراه همکلاسی های خودش یک رساله گروهی هم می نویسه. اون رساله گروهی همین مطالعه گروهی هست. تقسیم کاری صورت می گیره و این کار انجام می شه. بنده و آقای دکتر قائمی هم قطعاً این تجربه رو داشتن در گذشته. خود شرح مبسوط خودش رو داره، یک رویکرد راهبردی هست. هدف دانشگاه از این رویکرد این هست که همگرایی رو بین افراد افزایش بده و کار تیمی رو نهادینه بکنه. یعنی این افراد اینقدر روی مسائل پژوهشی با هم چالش داشته باشن، بحث بکنن، بحث طلبگی اصطلاحاً داشته باشن، ارتباطاتشون قوی و گسترده بشه، به مبانی فکری خودشون همدیگه هم پی ببرند، به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خودشون هم پی ببرند و در آینده هم بتونن این گروه‌های پژوهشی رو داشته باشن. من به حمدالله به همراه دو نفر از دوستان خودم این گروه یا این تیم سه نفره و دو نفره رو داریم. اجازه بدید از ذکر اسامی افراد خودداری بکنم. این ریشه‌ش هم در همون جاست. ما الان با هم مقاله مشترک داریم، کار پژوهشی مشترک انجام میدیم، کتاب مشترک سعی میکنیم که الان داریم کار میکنیم روش مشترک کار بکنیم. این برخواسته از اونجاست. حالا حتما در جاهای دیگه افرادی دیگه هم هستن که این روش رو ادامه میدن. این اون مطالعه گروهیه. من سعی کردم در اثنای کار یکی از روش‌های تیمسازی در دانشگاه عالی دفاع ملی رو هم خدمت عزیزان عرض بکنم. باز آقای دکتر قائمی سلیستر و روانتر و متدمنتر میتونن در این رابطه صحبت بکنن، اگر نیازی باشه توضیح خواهند داد تا دوستان با روش کار در دانشگاه عالی دفاع ملی هم آشنا بشن. این اون مطالعه گروهیه. مقاله‌ای که من خدمت شما عرض کردم چون قسمتی از این مطالعه گروهی بوده، مقاله به چاپ رسیده، احتمالاً چون اکسپتش رو عرض کردم ما یک سال پیش گرفتیم. قسمت‌هایی از این مؤلفه‌هایی که شما، تعدادی از مؤلفه‌هایی که شما دارید می‌بینید، طبعاً با اون‌هایی که قبلاً گفتم مشترکه و من تعمدن جدا نکردم، چون شما اگه مقاله رو پیدا می‌کردید اون‌ها رو باید در مقاله می‌دیدید. از اینها هم اونها رو جدا نکردم. اینها 40 و 40 خورده‌ای مؤلفه است که برای مطلوبیت در مدیریت فرهنگی دیده شده، پیدا شده، امتیازاتش هست، میانگین‌ها گرفته شده و اولویت‌هاش هم مشخص شده. ما 2 تا کار پژوهشی انجام شده در این خصوص رو هم سعی کردیم خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم که یکی در حوزه مطلوبیت فرهنگ بود، یکی در حوزه الگوی راهبردی مدیریت فرهنگی، اون هم در نقطه مطلوب در سطح نظام مدیریتی. خب ما در اینجا بر اساس حرفی که آقای دکتر قائمی الان فرمودن، من در اتفاقا در یکی از یادداشت‌های خودم نوشته بودم که بهش اشاره بکنم که سلامت فرهنگی، فرهنگ سالم، رسانه سالم و روانشناسی فرهنگی در کدوم حوزه قرار میگیره. من همون جوری که خدمت شما عرض کردم 4 سطح فرهنگی رو ما برای فرهنگ داریم که بجز آنچه که از مرزهای ما خارج میشه، ما میگیم فرهنگ رسمی یا فرهنگ ملی، فرهنگ عمومی، فرهنگ نهادی تخصصی یا حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی. همه واژه‌های ما طبعا شاید در اینها نگنجه، چون بعضی از واژه ها در سطح تعریف سیاست ها هستند، یعنی در سطح تبیین مفهومی قرار دارن. همه واژه هایی که به فرهنگ مربوط میشه جناب دکتر قائمی و جناب جاهد نمیتونه بیا تو 4 تا سطح فرهنگ بگنجه. اینها سطح‌هایی از فرهنگ هستند که ما در جامعه به صورت متعارف داریم میبینیم، یعنی فرهنگ رسمی ما، فرهنگ عامه ما، فرهنگ سازمانی ما و همچنین فرهنگ تخصصی و نهادی به موازات سازمان‌هایی که غیر رسمی تشکیل میشن و برای خودشون فرهنگ خاص خودشون دارن. هر آنچه که قید فرهنگی داشت معنیش این نیست که میاد و داخل این 4 تا سطح قرار میگیره. اینها سطوح فرهنگ هستن. برخی از مفاهیم، برخی از واژه‌هایی که اصطلاحاً یک قید فرهنگی دارن، مفاهیمی هستن که در حوزه سیاست گذاری های ما قرار می گیرند، در حوزه دکترین ما قرار می گیرند، در دل فرایند مدیریت راهبردی ما، در دل فرایند مدیریت فرهنگی ما قرار می گیرند و نباید ما انتظار داشته باشیم که همه واژه هایی که قید فرهنگی دارند رو بیایم توی سطوح فرهنگی جا بدیم. من بحث رسانه سالم رو جناب آقای دکتر قائمی تو بحث فرهنگ رسمی بیشتر میبینم، تو بحث فرهنگ ملی میبینم، چون بحث فرهنگ ملی بحثی هست که دولت سیاست گذار اون هست، یعنی سطح ملی فرهنگ و سطح رسمی فرهنگ رو دولت سیاست گذاری میکنه. فرهنگ سالم برمیگرده باز به حوزه سیاست گذاری فرهنگ و سلامت فرهنگی هم به حوزه سیاستگذاری فرهنگ برمیگرده. مفاهیمی هستند که از دل سیاستگذاری بیرون میان اما در داخل سطوح تعریف نمیشن. سطوح معنای متعارفی داره که من خدمت عزیزان عرض کردم و روانشناسی فرهنگی هم اینها واژه‌هایی هستند که با قید فرهنگ ایجاد شدن که بتونن فرهنگ رو به فرهنگ بعد بیشتری بدن و دایره شمول فرهنگ رو گسترش بدن، فرهنگ رو وارد حوزه روانشناسی بکنن، فرهنگ رو وارد به سلامت و پیراسته کردن فرهنگ بتونن کمک بکنن. مفاهیمی هستن که اصطلاحاً حول دال فرهنگ جمع شدن، فرهنگ به عنوان یه دال مرکزی این مفاهیم رو در پیرامون خودش جمع کرده و هر کدوم از اینها هم برای خودش یک معنایی داره. نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم در خصوص این اسلاید سیاست‌گذاری فرهنگی، سیاست‌گذاری فرهنگی رو من آوردم که نقطه مرجع هندل کننده دیپلماسی فرهنگی و فرهنگ داخلی رو که شامل 4 تا سطح فرهنگ میشه و سیاست‌گذاری فرهنگی اسم این کانون هندل کننده هست رو یک دفعه دیگه خاطر نشان کرده باشم. سیاست‌گذاری فرهنگی هست که دیپلماسی فرهنگی رو سامان میده و فرهنگ داخلی ما رو ریل‌گذاری میکنه و مشخص میکنه که باید به چه شکلی ما در فرهنگ داخلی خودمون حرکت بکنیم، چه حوزه‌هایی ما باید بیشتر توجه بهش بکنیم، چه حوزه‌های نیاز به توجه بیشتری نداره، اولویت‌های هزینه‌ها در اینها چه جوریه، دایره شمولشون به چه شکلی هست. اما این اسلاید‌ها رو دوستان خواهند خوند، سطوحش رو هم خواهند خوند. موانع تحقق حکمرانی فرهنگی متعالی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی این هاست. یعنی اینها نمیگذاره که ما به خوبی این آسیب هایی که در سیاست‌گذاری فرهنگی وجود داره نمیذاره حکمرانی فرهنگی محقق بشه. ناهماهنگی و ناسازگاری میان مراکز سیاست‌گذار، عدم تدوین شاخصهای قابل رصد، برخورد شعاری با سیاست‌های فرهنگی، عدم تعیین مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی، کم توجهی به نهادهای مردمی. من یادداشت کرده بودم چند نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم. یکی همین بود، کم توجهی به نهادهای مردمی. ما در ادبیات گسترده‌ای که درباره فرهنگ در کشور ما تولید شده، چه در سطح سیاست‌گذاری، چه در سطح مدیریت، در سطح لایه‌ها، در سطح سطوح، در سطح ساختارها، در سطح فرایندها، در سطح برنامه‌ها، در سطح شوراهای فرهنگی و تداخل وظایف که دیروز دربارش صحبت کردیم، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، مدیریت را، در تمام اینها وقتی که ما میریم یک بررسی جامعه انجام میدیم، نقش مردم رو بسیار بسیار کم رنگ میبینیم. انگار تولید کنندگان این ادبیات غافل شدند که مردم پاسبانان فرهنگ هستند. قدرت مردم در پاسداری از حریم فرهنگ، قدرت مردم در انتقال فرهنگ، مردم هستند که از نسلی به نسلی دیگه فرهنگ رو منتقل میکنن و ازش حفاظت میکنن. مردم هستند که جلوی آسیب‌های فرهنگ رو میگیرن. مردم هستند که توانمندی فرهنگی خودشون رو از کشوری به کشور دیگه میبرن و نشون میدن. این مردم دیده نمیشن. در ادبیات میگن، در ادبیات وسیعی که وجود داره، متاسفانه مردم دیده نمیشن. این یه قسم. از صحبت جناب آقای جاهد استفاده میکنم و نکته‌ای که خود من یادداشت کرده بودم، خلایی که دیده بودم، اون بحث رسانه بود و بحث ارتباطات. ما از هنر صحبت میکنیم، اما قسمت رسانه رو در حوزه‌هایی که میتوانه به فرهنگ بعد بده و فرهنگ رو گسترش بده و فرهنگ رو نهادینه بکنه و فرهنگ رو به نقطه هدف برسونه، رسانه رو بسیار ضعیف میبینیم. دیروز اشاره کردم که عصر فرا ارتباطات یا ارتباطات مدرن و ارتباطات نوین مبتنی بر نظریات هابرماس، مارکوزه و آدرنو میگه ما یک جهان متفاهم داریم، اون ارتباطاته. حالا استعارش به شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی، یک جهانی میگه ما نیاز داریم که در اون جهان همه با هم حرف بزنیم، روی چارچوب‌های اون تفاهم داشته باشیم که در اون چارچوب‌ها با هم حرف بزنیم. این میشه ارتباطات. اینقدر این ارتباطات جلو میره که گفته میشه که رسانه یعنی پیام. یعنی اون روی کردی که پیام رو رسانه منتقل میکنه دیگه مزمحل شده. گفته میشه رسانه یعنی پیام. فکر میکنم باید مال فوکویاما باشه یا هابرماس باشه، من دقیقاً اینو نمیدونم، میتونم برای فردا اینو در بیارم. رسانه یعنی پیام. اینجا رسانه رو که میبینید ازش پیام میگیرید. یک شبکه اجتماعی رو میبینید ازش پیام میگیرید. اما اینها در فرهنگ ما و در برنامه ریزی های فرهنگی ما کاملا مخفول مونده. ما هنوز در تب و تاب این هستیم که جلوی کدوم پیام رسان رو بگیریم، جلوی کدوم یکی رو نگیریم. پیام رسان داخلی هم که اصلا به فکرش نیستیم که تعریف بکنیم، تقویت بکنیم و ساختارمند بکنیم اینها رو، دیگه نقاط قوت و ضعفی از اینها شناسایی بکنیم، ببینیم اینا چرا نشو نما پیدا نمی‌کنن. این نکته‌ای که جناب آقای جاهد فرمودن و بحث رسانه سالم در فرهنگ ما، جناب آقای جاهد، اصلا در ادبیات ما خیلی کم دیده شده، میتونیم بگیم دیده نشده. انگار نه انگار ما در عصر ارتباطات مدرن هستیم. و اون نکته دیگه، اون مؤلفه مهم اثرگذار جناب دکتر قائمی، نقش مردم متاسفانه باز در این ادبیات گسترده دیده نشدن و بهشون کم توجهی شده. نکته دیگه، مؤلفه های بین المللی فرهنگه، اینها بسیار کم دیده شدن. من دارم این جنبندی آسیب شناسانه منه. ما انگار نه انگار که یک نظریه به نام گلوکالیسم یا گلوبال کالچر داریم و فرهنگ رو جهانی دارن میکنن و این جهانی سازی فرهنگ روی فرهنگ ما در داخل اثر میذاره. ما اگه بخوایم مؤلفه حکمرانی فرهنگی رو تعریف بکنیم، مگر میتونیم تاثیرگذاری بیرون رو نبینیم؟ ما که میخوایم راهبردی صحبت بکنیم، ما باید نقاط قوت ضعف خودمون رو در درون ببینیم، فرصتها و تهدیدها رو در بیرون ببینیم. ما باید بتوانیم پس از شناسایی نقاط قوت، با نقاط قوت خودمون تهدیدهای بیرون رو خونسا بکنیم و فرصتهای بیرون رو بیاریم، نقاط ضعف خودمون رو در داخل برطرف بکنیم. این نگاه راهبردی ما قراره در حوزه فرهنگ باشه. اما الان مرزها رو بستیم به دلیل اینکه دیپلماسی فرهنگی وجود نداره. ما فکر نمی کنیم دیگه که فرهنگ بیرون داره الان به فرهنگ ما اثر میذاره. ما هرچی چارچوب مؤلفه ای برای حکمرانی فرهنگ تعریف کنیم، اون فشار بیرونی روی این اثر میذاره. فرهنگ سیاله. فرهنگ رو ما نمیتونیم جلوی اون دیوار بکشیم بگیم نه. من دیروز عرض کردم، میگه که پل فرهنگی میزنم، نتونستم پل فرهنگی بزنم، فرهنگ پلی ایجاد میکنم، فرهنگی تولید میکنم که بتونه خودش رو به اون جامعه برسونه و فرهنگ اون جامعه رو طوری آسیب پذیر میکنم و الگو پذیر میکنم که الگوهای منو بدون پل بتونه بپذیره. این یه نکته. نقش ارتباطات هم عرض کردم، نقش جهانی سازی رو هم عرض کردم. اتاقهای فکر، ما چند تا اتاق فکر فرهنگی در کشور داریم؟ ما که میخواییم به سمت حکمرانی فرهنگی متعالی حرکت بکنیم، چقدر در کشور خودمون به اتاقهای فکر بها دادیم؟ جایگاه اتاقهای فکر فرهنگی کجاست؟ الان دنیا عصر تینک تانک هاست، عصر اتاقهای فکر. اتاقهای فکر اگه دوستان برن مطالعه بفرمایند، تاریخچه اونها به قرن 18 هم تقریبا برمیگرده. یعنی اینها در شکلگیری جنگ ها، در مدیریت جنگ ها، در تأمین اهداف استعماری کشورهای استعمارگر، در تحقق برنامه هاشون در کشورهای هدف، در جذب منابع مالی و اقتصادی، همین اتاقای فکر که دخالت داشتن. الان رؤسای جمهور آمریکا از کجا میان بیرون؟ خود به خود مثل قارچ میان بیرون میشن رئیس جمهور. اینها از انجمنهای مخفی میان بیرون. شاید آثار کوین ترودو رو در خصوص انجمنهای مخفی خونده باشید، یا نویسنده دیگه هم هست یاد من رفت الان اسمش. اینها مراکزی هستن که انسان پرورش میدن برای جایگاه ها. حالا ما که خیلی به آموزش تاکید کردیم، یه نکته هم دوستان گفته بودن بحث آموزش، من میخوام بگم ما باید مدیر فرهنگی آموزش بدهیم. حالا یه کرسی های تو دانشگاه ایجاد شده، کاردانی و لیسانس مدیریت فرهنگی هم میده و شما برید بررسی بکنید ببینید که خروجی اینها چقدر بوده. و بحث حکمرانی جهانی ما باید مد نظرمون باشه. آی دکتر قائمی، من دارم بحث رو تمام میکنم دیگه. ما باید مد نظرمون باشه که سهم ما از حکمرانی جهانی چیه؟ آیا ما خودمون رو جزیره‌ای فرض می‌کنیم که اگر بتونیم حکمرانی فرهنگی متعالی رو درش برقرار بکنیم، میتونیم اگه بخوایم برقرار بکنیم بدون نیاز به بیرون، بدون توجه به بیرون، بدون توجه به حکمرانی جهانی میتونیم همچین کاری بکنیم. اونها بعد از جنگ جهانی دوم سازمان‌های بین‌المللی تشکیل دادن. ما فکر میکنیم سازمان‌های بین‌المللی برای حل و فصل مشکلات جهانیه، در حالی که سازمان‌های بین‌المللی برای استعمار کشورهای در حال توسعه و عقب مانده است و برای سود و منفعت بیشتر کسانی است که اونها رو ایجاد کردند و برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که تحت سیطره اونها قرار نمیگیرن. وقتی که حکمرانی جهانی اینو به ما میگه، مگر ما میتونیم نقش حکمرانی جهانی رو در اینجا نادیده بگیریم؟ من این اسلاید هایی که به عنوان موانع هم بوده خدمت عزیزان آوردم که انشاءالله ازش استفاده خواهند کرد. تشکر میکنم از همه شما عزیزان که در وقت استراحت خودتون به این مباحث توجه کردید و عذرخواهی میکنم اگر نقصی در بحث بود از همه شما عزیزان. و در این قسمت یا در این مقطع خواهش بنده اینه که با یک صلوات به استقبال ادامه برنامه که آقای دکتر قائمی بیان خواهند کرد بریم. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. آقایون خسته نباشید،
سلامت باشید.
اگر اجازه بفرمایید سراغ سوال ها بریم. دوستانی که کامنت گذاشتن و در واقع میخوان شفاهی مسئله بیان کنند، جناب آقای حیدری در خدمتتون هستیم. آقای دکتر حیدری عزیز،
سلام. چه جای دکتر حیدری؟ صداتون ضعیفه ولی به سختی داریم صداتونو.
من صدا رو تا سیستم رو تا آخرش باز کردم. حالا
انشاءالله خوبه آقای دکتر. الان خوبه.
خدمت عرض کنم، من خیلی سریع بپرسم که وقت حضرت عالی هم خسته شدید، ممکنه حالا بقیه دوستانم بالاخره ممکنه سوال داشته باشن. خیلی استفاده کردیم هم در صد گذشته، ان شاء الله فردا خوب جنبندگی مباحث رو داریم. سوال اولم اینه که در این مباحثی که مربوط به مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب امروز فرمودید، اگر که بین شاخص‌های فرهنگی یک تعارض یا تداخلی به وجود بیاد آقای دکتر، راه حل چیه؟ مثالش خیلی سریع عرض بکنم. مثلا فرض کنید فرهنگ کتابخونی با ارتباطش با اقتصاد نشر، خب کاغذ گرون میشه، قیمت کتاب میره بالا، اثر میذاره تو میزان مطالعه معروف که قاعدتا فرهنگ کتابخانی هست. قاعدتا اولویت در اینجا حل اون بالاخره شاخص اقتصادی است یا حل شاخص فرهنگی؟ سوال دوم اینه که در همین حکمرانی مطلوب اشاراتی البته لابلای بعض اصلاحات ها بود، البته من شماره اصلاحات فراموش کنم یاد داشت بکنم، اگر که یک دوگانه کاذب یا صادق، حالا اسمشوش نمیدونم درست دارم عرض میکنم یا نه، از اطلاعی اصلاح خواهید فرمود، دوگانه کاذب یا صادق در حوزه حکمرانی فرهنگی، همین مثالی که مثلا در حوزه کرونا وجود اومد که ایام و محرم و ماه مبارک و اینها مثلا یک تعارضی بین دین و سلامت در حوزه حکمرانی فرهنگی به وجود اومد. اینجا آیا واقعا این دوگانه وجود داره یا این دوگانه کاذبه که رسانه برای ما وجود آورده؟ و سال سوم این که ما از مباحث که حضرت علی دیروز کنم حضرت فرمودید در اون رویکردهایی که در حوزه حکمرانی فرهنگی داریم، فقط ما به دنبال ایجاد دولت حکمرانی فرهنگی هستیم، ولی آنچه که امروزه داره متاسفانه باب میشه و تبلیغ میشه فرهنگ دولتی، یعنی بجای که ما یک دولت فرهنگی داشته باشیم یک فرهنگ دولتی داره غالب میشه، که این قاطعا یک آسیبای خیلی جدی رو هم به حکمرانی فرهنگی ایجاد میکنه، که برای این هم نمیدونم بالاخره با ساختار تغییر پیدا، یعنی اولویت با تغییر ساختاره یا اولویت با تغییر حکمرانان است که یا کارگزاران است که قرار این فرهنگ دولتی رو تغییر بدن و به سمت دولت فرهنگی پیش بره. من اصلاحی میکنم کسفیز میکنم از معذرت از تاریخ.
خواهش میکنم آقای دکتر، استفاده کردم مثل هر روز. آقای دکتر قائمی اجازه دارم پاسخ بدم؟
بله آقای دکتر، خواهش میکنم.
تشکر میکنم آقای دکتر حیدری. از سوال آخر شروع میکنیم به سوال اول میایم. فرمودید که یک فرهنگ دولتی داره شکل میگیره به جای اینکه یک دولت حکمرانی فرهنگی داشته باشیم. بله، نقطه هدف حکمرانی فرهنگی هست که به اصطلاح باید تشکیل بشه و آنچه که شما هم میگید متاسفانه درسته. اعتقاد من بر اینه که ساختارها منابع انسانی کارآمد رو نمیسازن، منابع انسانی کارآمد هستند که ساختارها رو میسازن. درسته که حالا ما میگیم مثلا ساختار آموزش و پرورش مشکلاتی داره، این بحث یه بحث متمایزی با این بحثی است که الان من میخوام خدمت جناب عالی عرض بکنم. ما اگر بتوانیم صاحبان اندیشه و صاحبان فکر رو پرورش بدیم و نرم افزار مدیریتی ساختارها رو فراهم بکنیم، لازم نیست در گام نخست ما بیایم همه ساختارها رو تغییر بدیم. ما بتونیم مدیران قوی پرورش بدیم که ساختارها رو نظاممند کنن و ساختارهای اضافه رو حذف کنن و ساختارهای قابل توسعه رو توسعه بدن و ساختارهای منجمد رو که پویا نیستن اونها رو حذف بکنن. این میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل بکنه. نکته دیگه‌ای که وجود داره که فرمودید رسانه بحث دوگانه دین و سلامت رو ایجاد کرد. آیا این دوگانه وجود داره؟ دوگانه کاذب وجود داره؟ دوگانه کاذب هست یا صادق هست؟ من معتقد هستم که در بحث دین و سلامت اینها با هم این تعارض رو واقعا داشتن. ببینید ما اگر به الگوهای بهداشتی توجه نمی کردیم و می خواستیم خیلی از مناسک دینی خودمون رو اجرا بکنیم و به الگوهای بهداشتی هم توجه نکنیم و تجمعهای رو ایجاد بکنیم، قاعدتا نمیتونست جامعه مدیریت بکنه این بیماری رو. نمونه شو هم ما دیدیم که مقام معظم رهبری تقریبا در حضوریشون هیچ جلسه تشکیل نشد، ایشون در هیچ جلسه حضور پیدا نکردند و واقعا رعایت کردند، حالا در عالی ترین سطح نظام و رعایتی که ایشون داشتن. پس نکته وجود داره که بله، میتونست تجمعات دینی ما روی بحث آلودگی ها، روی بحث به خطر افتادن سلامت تأثیر بذاره. چیزی نبود که رسانه ها صرفا اینو به وجود آورده باشن. این دیدگاه منه. حالا شاید اینها در این آتش دمیده باشن و این رو گسترش هم داده باشن. پژوهشی هم که من قبلا خدمت شما عرض کردم که ما انجام دادیم این رو نشون داد، آقای دکتر حیدری، که مردم خیلی در بحث بیماری کرونا گوش به حرف رسانه های غیر رسمی بودن، که ما دلیلش رو که پیدا کردیم گفتیم رسانه رسمی ما نتونست بحث غالب رو داشته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که به دلیل سطحی از تعارض بین دولت و مردم در جمهوری اسلامی که اون مقاله وجود داره میتونن دوستان دانلود بکنن و مطالعه بکنن. سوال دیگه یک فرمودی تعارض بین شاخص‌های فرهنگی اگر به وجود بیاد چه باید بکنیم؟ آیا اولویت حل شاخص اقتصادیه یا اولویت حل مشکل فرهنگی؟ مثلا اگه کاغذ گرون بشه و کتاب تألیف نشه و سرانه مطالعه مردم پایین بیاد، من در اینجا اولویت رو ما هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم الا این که مشوقهای اقتصادی بذاریم و قیمت کاغذ رو مثلا پایین بیاریم که مطالعه مردم رو افزایش بدیم. و نکته دیگه این که ما بتونیم راههایی و مسیرهای کنارگذری رو زمانی که همچین اضطراب و التهابی ایجاد شد در بازار کاغذ به عنوان مثال یا در بازار نشر، یک مسیرهای کنارگذری رو تعریف بکنیم، مثل اتفاقاتی که افتاد و یه زمانی هم دیدیم که کتاب‌های مجازی خیلی در تلویزیون هم تبلیغ شد و یک فرصت یک هفته 10 روزی هم گذاشته شد که کتاب‌ها رو به صورت مجازی بخرند و کتاب‌های مجازی رو ما بتونیم نسخه‌های مجازی رو در اختیار مردم قرار بدیم، فرایندی تعریف بکنیم که اگر کاغذ گرون شده در بازار نشر، مردم بتونن نسخه PDF یا نسخه صوتی یک کتابی رو به صورت خیلی مناسبتر و ارزانتر در فضای مجازی برای خودشون به دست بیارن. این یه قسمت پاسخ. پاسخ دیگه من به این سوال جناب دکتر حیدری این هست که اگر من بخوام به نظر خودم اولویتی رو تعیین بکنم، دولت باید بیاد کاری بکنه که هزینه های نشر رو کاهش بده تا فرهنگ کتابخانی مردم رو دچار مشکل نکنه.
آقای دکتر بزرگوار،
سلامت
باشید. جناب آقای بهادر، من خواهش میکنم که ابتدا خودشون معرفی کنن بعد چند سوالشون مطرح کنن. جناب بهادر، در خدمتتون هستم. جناب بهادر، میکروفون شما بازه، بفرمایید. خواهش میکنم. آقای بهادر ظاهرا نمیتونن میکروفون فعال کنن. آقای بهادر، خب جناب آقای دکتر جاهد، آقای دکتر،
بله،
اگه من خواهش می‌کنم میکروفون فعال کنن و در واقع این کامنتی که گذاشتن مطرح بفرمایید. دخمتون هست جناب دکتر جاهد. آقای دکتر دخمتون هست، میکروفون رو بازه. آقای دکتر جاهد. خیلی خب ظاهراً امکان صحبت ندارن. من صادق
آقای دکتر قایمی.
بله بله.
عذرخواهی می‌کنم. خانم سفری، من چون پیام ها رو دارم سمت چپ میخونم. البته کامنت آقای دکتر جاهد رو هم من دیدم. خانم سفری فرمودن که مقاله رو در اینترنت پیدا نکردیم، اگر این مقاله با دو کتاب دیروز امکان داد. دو کتاب دیروز رو که شما بارگذاری کرده بودیم آقای
امشب. آقای تو دوستان همکاران من بارگذاری می‌کنم اینو.
مقاله رو هم من به دوستان، من مقاله رو هم ان شاءالله فردا بارگذاری می‌کنم آقای دوستان.
ممنونم، لطف می‌کنید.
این مقاله آسیب شناسی مدیریت بحران‌های اجتماعی مطالعه بله. موردی بحران کرونا رو بارگذاری می‌کنیم دوستان مطالعه.
بله بله ممنونم. آقای بهادر دستشون رو بالا گرفتن، اگر سوالی دارن میکروفون رو بازه، دخمتشون هستیم. سایر عزیزان هم اگر سوالی دارن میتونن دستشون رو بالا بگیرن تا میکروفونش فعال بشه. آقای براتی عزیز لطفا خودتون رو معرفی کنید و سوالتون رو مطرح.
سلام علیکم
و
رحمت الله. خسته نباشید. دارم خدمت استاد عزیز و دستندرکاران محترم کلاس. براتی هستم، مدیر تحول دلیل سازمان اوقا.
از کجا آقای براتی؟
مدیر تحول اداری سازمان اوقا.
بله بله دخمت رو هستم.
زنده باشید. خدمت رو عرض میکنم که بحث اصلاح ساختارها بود تو حوزه فرهنگ. با توجه به ساختار بسیط فرهنگی که در کشور هست، وجود ساختارهای افقی رو بیشتر تو این حوزه مناسب تر میدونید یا ساختارهای عمودی؟ یعنی ما بیایم به سمت اختلال گرایی و ساختارهای عمودی رو بحث کنیم، یا به سمت این بیایم به فرهنگ باز و نوآوری باز تو حوزه فرهنگ دست بزنیم و این که روابط رو در سطح افقی گسترش بدیم تو این حوزه؟ سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جای براتی. خسته نباشید از مشارکت جناب علی در بحث، خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. سوال خیلی جالبی بود. بحثی که جناب براتی مطرح فرمودند که آیا ما ساختارهای افقی رو بیشتر میپسندیم یا بهتر میدونیم برای رفع این مشکل، یا ساختارهای افقی رو، ساختارهای عمودی همونجوری که جناب براتی یک اشاره هم داشتند، دخالت دولت رو در فرهنگ افزایش میده. دخالت دولت در فرهنگ در روزهای گذشته هم ما به این قضیه اشاره کردیم. به عنوان یک رویکرد غالب در هیچ کدوم از نظریه‌های فرهنگی و نظریه‌های مدیریتی فرهنگی و نظریه‌های حاکمیتی در دنیا پذیرفته شده نیست که دولت بیاد در فرهنگ دخالت مستقیم داشته باشه. ما هم گفتیم یک معادل براش تعریف بکنیم و اون مدیریت باشه، بگیم دولت بیاد فرهنگ رو مدیریت بکنه. پس نمیتونیم بپذیریم که ما ساختارهای عمودی رو بیشتر توسعه بدیم، باید ساختارهای افقی رو. ساختار من یه نکته دیگه‌ای هم که میخواستم عرض بکنم و جای براتی توجه هم فرمودن، یکی بحث مردم بود که مؤید ساختارهای افقی هست، یکی بحث رسانه‌ها بود جناب آقای براتی که مؤید ساختارهای افقی هست، یکی بحث حکمرانی جهانی بود که مؤید ساختارهای افقی هست، بحث NGO‌ها و ساختارهای غیر دولتی هست که باز مؤید ساختارهای افقی هست. ساختارهای عمودی به دلیل اینکه قدرت دولت رو برای دخالت در فرهنگ افزایش میده و دولت فقط میتونه در فرهنگ رسمی مداخله بکنه و در درجه دوم در فرهنگ سازمانی، و فاصله مداخله دولت در مداخله در فرهنگ رسمی تا مداخله در فرهنگ سازمانی فاصله زیاده. در فرهنگ عامه و در فرهنگ تخصصی و حرفه‌ای دولت نمیتونه مداخله بکنه، دولت نمیتونه دست به فرهنگ عامه ببره، آیین عروسی در کردستان رو بیاد عوض بکنه. دقت میفهمید؟ بنابراین اگه دولت، ما عمودی فکر کنیم و فکر کنیم ساختارهای عمودی باید توسعه پیدا بکنه، دولت به خودش اجازه میده که با وارد مداخله در حوزه فرهنگ عمومی و حوزه فرهنگ تخصصی و نهادی بشه که خب تبعات خوبی رو برای فرهنگ نخواهد داشت.
ممنونم.
جناب آقای جواد مقدم، سوالی رو از دیروز مطرح کردن، من خواهشم اینه که میکروفون فعال کنم خودتون مطرح کنم. آقای مقدم در خدمتتون هستم، بفرمایید. خواهش جناب آقای مقدم صدای من دارید؟ خب من سوالشون آقای جون میخونم. فرمودن که آیا مقایسه فرهنگ‌ها با هم درست است؟ یا مقایسه مشتق نمودار فرهنگ عام با فرهنگ مطلوب و ایدئال؟
بله
سوالشون میده.
چشم، ممنونم آقای دکتر. من ابتدا خانم سمیه پورحبیبی زحمت کشیدن اون ابهامی که من داشتم در بحث رسانه پیام هست برطرف کردن. واقعا من افتخار میکنم که در خدمت همچین عزیزانی هستم در این گروهی که آقای دکتر قایمی شما زحمت کشیدید و تشکیل دادید، این مجمعی که دوستان فرهنگ دوست و چهره‌های فرهنگی کشور در اون جمع هستن. گفتن که معادله معروف مارشال مکلوهان هست، رسانه پیام هست. مکلوهان صاحب نظر دهکده جهانی هست و فوکویاما و جین شارپ صاحب نظران عرصه قدرت نرم هستند. مکلوهان بوده که گفته رسانه پیام از اون اشاره‌ای که من در اونجا داشتم به این شکل ایشون نکته رو گفت بیان کرد. اما نکته دیگه که بله، سوالی که آقای دکتر قایمی فرمودن آیا مقایسه، آقای مقدم فرمودن آیا مقایسه فرهنگ‌ها با هم درست است یا مقایسه فرهنگ‌ها فرهنگ های
مشتق نمودار فرهنگ نوشتن های دور مشتق نمودار فرهنگ عام با فرهنگ متو و ایدئال.
بعد ببینید جناب آقای مقدم اگر در جلسه حضور داشته باشن، آقای دکتر قایمی اگر نباشن،
بله
بهتر. اینی که ما ناراحت بشیم که آیا فرهنگ مثلا خوب ما فرهنگ خودمون رو با فرهنگ ژاپن مقایسه بکنیم، من احساس میکنم که آره، ما البته احساس که نه، این یه نکته علمیه. آره، فرهنگ همه کشورها با هم مقایسه میشه به دلیل اینکه همون اشاره‌ای که خانم پورحبیبی کردن به اسم آقای مطلوهان، به دلیل اینکه ما در دهکده جهانی داریم زندگی میکنیم دیگه، صداها خیلی سریع به هم میرسه دیگه ما با هم ارتباطات تنگاتنگ و وسیعی الان داریم، ما با جوامع دیگه ارتباط داریم، پس باید شاخصهای فرهنگی اونها رو بدونیم، ما بدونیم با چه جامعه‌ای طرف هستیم و از طرف دیگه شاخصهای فرهنگی خودمون رو اینقدر بدانیم که ما در فلان شاخص فرهنگی جای مقدم رتبه پایینی داریم، نمره پایینی داریم و برای اینکه با دنیا بتونیم گفتمان بکنیم و با دنیا در ارتباط فرهنگی باشیم، رتبه خودمون رو در این شاخص باید ببریم بالا. تعدادی از این شاخصها به خصوص شاخصهایی که حافظت اینها رو مورد مطالعه قرار میده، مثل مردگرایی و مثل فردگرایی و جمعگرایی، مثل زنخویی و مردخویی، مثل فاصله قدرت، این شد سه تا و خدمت شما عرض کنم فکر کنم سه تایی دیگه، شش تا رو که حافظت مورد بررسی قرار میده به دلیل اینکه اینها جهانی هستن، یعنی همه کشورها در این شاخص ها با هم مقایسه میشن و این مطالعه رو اتفاقا خودشون هم انجام داده. بله، ما با دنیا در تماس و ارتباط هستیم، قرار هست با دنیا در تماس و ارتباط باشیم. تعریضی که من هر روز به دیپلماسی فرهنگی داشتم به همین خاطر بوده. ببینید وقتی که ارزش پول ما افت میکنه، وقتی که مشکلات داخلی ما زیاد میشه، وقتی که فقر در کشور ما گسترش پیدا میکنه، بیکاری و شکاف طبقاتی گسترش پیدا میکنه، یعنی شاخصهای فرهنگی ما افت کرده و یعنی شاخصهای فرهنگی ما افت خواهد کرد، یعنی ما در فرهنگ اقتصادی خودمون دچار مشکل شدیم، در فرهنگ سیاسی خودمون جای مقدم دچار مشکل شدیم. بنابراین کشورهای دیگه اون نگاه قبلی رو به ما ندارن. جهانگردی که میخواد به کشور ما بیاد وقتی که ما رو در این سراشیبی داره میبینه، طبعا رغبت نمیکنه به کشور ما بیاد. پس باید بله، این شاخص ها باید با هم مقایسه بشه، اتفاقا روش علمی هم هست. اما اینی که آیا ما مثلا بیایم فرهنگ عامه رو با فرهنگ مطلوب بسنجیم، ما همچین کاری نمیکنیم که فرهنگ عامه رو با فرهنگ مطلوب بسنجیم. مطلوبیت فرهنگی نقطه هدفی هست که ما فرهنگ عامه خودمون رو هم ما میخوایم به اون سمت حرکت بدیم. ببینید آنچه که شما در اینجا گفتید، شاخصهایی که ما گفتیم، اینها مربوط به فرهنگ عامه نیست. فرهنگ عامه بیشتر خرد فرهنگ هاست. آنچه که ما خدمت شما عرض کردیم، شاخصهایی که برای شما در جلسات قبل و بعد در بحث رفتارشناسی گفتیم، مثلا مثل فاصله قدرت، اینها در دایره فرهنگ عامه قرار نمی گیرن. اینها عمومیت فرهنگی دارن، یعنی توی سازمان‌های ما هستن، تعدادی از اینها توی سازمان‌ها، تعدادی از اینها توی جامعه هستن، تعدادی تو فرهنگ در سطح فرهنگ رسمی دیده میشن، تعدادی از اینها در سطح فرهنگ تخصصی دیده میشن. اینها جزء فرهنگ عامه نیستن. نه، ما فرهنگ عامه رو نمیتونیم بیایم با اینها مقایسه بکنیم، چون فرهنگ عامه بیشتر به سنت‌ها و به خرد فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و مراسم و آداب و رسوم و اینجور چیزا میپردازه. آقای دکتر در خدمتتون
هستم. ممنونم آقای دکتر. جناب آقای مقدم میکروفونشون بازه اگر صحبت تکمیل داد.
بله، من در خدمت آقای مقدم هستم.
جناب آقای مقدم، خیلی خوب، ظاهرا موفق نیستیم آقای دکتر صدایشون رو بشنویم. جناب آقای سفری در خدمتتون هستیم. جناب آقای سفری،
دکتر من یه عذرخواهی از آقای مقدم بکنم، چون سوال رو دیروز پرسیدند.
بله بله.
ما دیروز پاسخ ندادیم، امیدوارم از ما ناراحت نشده باشند.
بله.
جناب
سفری در خدمتتون هستم.
سلام
علیکم. صدای بنده رو دارید؟ جناب سفری صداتون ضعیفه، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و در خدمتتون هستیم.
عرض سلام خدمت شما دکتر خارجی و آقای دکتر فضایی.
سلام علیکم.
اجازه بدید باشون هم سوال بپرسم.
بله بفرمایید. خودتون معرفی کنید لطفا. کجا تشریف دارید؟ در خدمت هستیم، سوالتون رو میشنویم.
بله، سفری هستم از کارگروه مطالعات فرهنگی پژوهشکده بهادرنام قم.
خیلی خوشحالیم آقای سفری، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دو تا سوال داشتم خدمت های دکتر. حالا یکی اونجا خواهی کردم بگنم به دیگه مستم کنم، اونم اینه که ساختار در واقع اصلاح حکمرانی فرهنگی های دکتر فهمیدن که در واقع باید تربیت نیرو بشه و خود عملیت نیرو ساختارها رو تکسی بکنه. به نظر حالا من میخوام ببینم که این رای دکتر اگر اشتباه تکسی بفرمایم، با توجه به اینکه الان یه انسدادهای تغییرات وجود داره، یعنی تغییرات کارگزاران، به نظر میرسه که خود تربیت نیرو هم کفایت نکنه و خود این کار نیاز به یه کار گفتمانی و با همون قید رسانه‌ای میخواد که در واقع زیست بوم اندیشه‌ای در نسبت با حکمرانی صحیح فرهنگی شکل بگیره و ذیل این زیست بوم در واقع اندیشه‌ای بشه، این اصلاح رو پیگیری کرد. اگر این رو آقای دکتر در واقع اسلام فرمان نمیسته. نکته دوم اینه که اون بحثی که الان آقای براتی هم به نظرم پرداختان کردن که دوباره سوالشون ادامه داره، اینه که الان مشکلی که وجود داره اتفاقا تو بحث مردمی کردن همین روی کرده استارتاپی هست به مقوله فرهنگ، که یعنی چون مشابهت داره با بحث مردمی کردن، اینجا باید حوزه در واقع مداخله دولت و حدود و ثغورش مشخص بشه. وگرنه الان اتفاقی که داره میفته تو این مسئله، به عنوان مثال مثلا کلیمو به عنوان یک پلتفرم در واقع فرهنگی که تو بحث فیلم و اینها به عنوان بالاخره یک مصرف فرهنگی، عمده مصرف فرهنگی جامعه ما هم هستش، داره مردمی سازی میشه و در واقع خصوصی سازی میشه و بیشتر از تعداد فیلم هم در واقع تو گزارش جدیدشون سفارش ساخت فیلم‌های خانگی دادن. ولی شما برید همین فیلم‌ها رو بررسی بکنید، ببینید چه آسیب‌هایی رو دارن الان ترویج می‌کنن و چقدر فاصله دارن با اون لایه در واقع بنیادی که آقای دکتر یه سری شاخص‌هایی رو شمردن. من می‌خوام اینجا این سوالم دقیقاً اینجا اینه که در واقع توسعه اون نهادهای افقی و مردمی کردن، اگر نسبتش با دولت با قید اسلامیش، دولت اسلامی که در واقع همین حکمرانی فرهنگی متعالی رو میخواد جریان بده، چجور باید باشه، به چه نحو باید باشه و مشخصا چطور باید اعمال نظر و قدرت بکنه تا اون به آنارشیسم فرهنگی در واقع منجر نشه. خیلی ممنون از آقای دکتر زحمتش.
آقای دکتر میکروفون شما بسته است. بی‌زحمت باز کنید.
سلام جناب سفری، خسته نباشید. تشکر میکنم از مشارکت شما در بحث و سوال خوبی که فرمودید. فرمودن که در خصوص سوالی که آقای براتی فرموده بودن که آیا ما باید ساختارها رو اصلاح بکنیم یا باید مدیریتها رو اصلاح بکنیم، که من گفتم که من به عملیات انسانی به قول جناب سفری بیشتر بها میدم و ما معتقد هستیم که باید حکمرانان رو تربیت بکنیم. حکمرانان ساختارهای موازی رو حذف خواهند کرد و ساختارهای لازم رو ایجاد خواهند کرد. سطح استکاک ساختارها و تعارض ساختارها رو با هم خواهند سنجید و ما رو به یک نگاشت نهادی مطلوب از ساختارها خواهند رسوند. سوال جناب آقای سفری هم این بود. ایشون فرمودن به نظر میرسه که اصلاح حکمرانان کفایت نکنه، باید یک زیست بوم شکل بگیره. ببینید، مقدمه بر عملیات انسانی، جناب آقای سفری، همه ما میدونیم که برنامه ها و هماهنگی ها و سازماندهی هایی هست که باید صورت بگیره تا این عملیات انسانی رو ایجاد بکنه و حکمران اسلامی رو تربیت بکنه و وارد عرصه بکنه تا اون هدفی که داشتیم ما در خصوص موازیکاری سازمان‌ها یا عدم استفاده بهینه از ساختارهای تعریف شده یا هدفمند حرکت نکردن ساختارهای تعریف شده و موجود کنونی رو بتونه محقق بکنه. نظر جنابالی اگر ناظر بر این قضیه باشه که بله، ما بسته‌ای از اقدامات رو لازم داریم یا اصطلاحاً به قول شما محیطی رو لازم داریم که حکمرانان در درون این تربیت بشن، بله من اینو تایید میکنم. من یه مقطعی از این رو اشاره بهش کردم. طبعاً ما مقدمه بر بحث حکمرانان ساختارهایی برای تربیت حکمرانان نیاز داریم، برنامه‌هایی برای تربیت حکمرانان نیاز داریم، محتواهایی برای تربیت حکمرانان نیاز داریم که باید اینها رو شکل بدیم. اما من باز هم تاکید میکنم همه این زیست بومی که جناب آقای سفری فرمودن و عملیات انسانی که بنده بهش اشاره کردم، همه اینها یک مفهوم رو به ذهن متبادر میکنه که ما نیاز به حکمران داریم. حکمرانها بر اساس دانش فرهنگی، دانش مدیریتی، با رویکرد آینده نگرانه و با رویکرد اقتضائاتی که ما داریم برای دستیابی به حکمرانی فرهنگی، ساختارهایی که نیاز باشه رو ایجاد خواهند کرد. نکته دیگه‌ای که وجود داره، فرمودن که شکل کنونی رویکرد مردمی کردن فرهنگ، حوزه مداخله دولت، باید حدود و سغورش مشخص بشه. ببینید جناب آقای سفری، حدود و سغور مداخله دولت به صورت متفاهم بین المللی مشخصه. من عرض کردم دولت در فرهنگ عامه نمیتونه ورود بکنه و در فرهنگ تخصصی و حرفه‌ای نمیتونه ورود بکنه، در فرهنگ سازمانی کم میتونه ورود بکنه. یک سطح بالاتر از فرهنگ سازمانی که فرهنگ رسمی باشه دولت میتونه ورود بکنه، چون دولت وقتی که قانون مینویسه برای فرهنگ رسمی قانون مینویسه. مجلس وقتی که قانون مینویسه برای فرهنگ رسمی مینویسه، نمیتونه برای فرهنگ سازمانی بنویسه. فرهنگ سازمانی چیزی هست که در سازمان شکل میگیره. تا یه جایی مدیر و به عنوان نماینده دولت در فرهنگ سازمانی مداخله داره. یک فرایند خودویژه سازمان هاست که متشکل از عقاید و رفتارها و دیدگاه ها و مبانی فرهنگی و زیرساخت های فرهنگی افرادی هست که در اون سازمان هستن و اهدافی که دارن اونها تعقیب میکنن یا رسالتی که اون سازمان بر عهده داره و سطح ارتباطی که با جامعه بیرون و سازمانهای دیگه در مرز سیستم خودش داره. بنابراین دولت میتونه در سطح فرهنگ رسمی مداخله بکنه. اما من اینو اشاره کردم و اون بحث حرکت افقی که ما در سوال جناب آقای براتی فکر میکنم داشتیم که بهش معتقد هستیم، رسانه ها باید دیده بشن، اما دولت باید بر رسانه ها نظارت بکنه. دولت نباید رسانه ها رو محدود بکنه. یعنی ما بین محدودیت و بین نظارت باید یک فصل قائل بشیم. ما الان فکر می‌کنیم نظارت یعنی محدود کردن. برخی از رسانه ها رو به شدت تحت عنوان نظارت جناب آقای سفری محدود می‌کنیم که فضا رو برای صدا و سیما باز بکنیم. اما وقتی که من خزای توانایی نداشته باشم، آقای دکتر قائمی از دانشگاه عالی دفاع ملی و مدرسه حکمرانی به من یک فرصت هم بدن، اما من خودم توانایی نداشته باشم و استعدادی نداشته باشم، چه اتفاقی قرار هست که بیفته؟ ما حق نداره دولت بیاد به نام نظارت بر رسانه ها محدود بکنه رسانه ها رو. اتفاقا من معتقد هستم که درسته اون آنارشیسمی که شما بهش معتقد هستید که نباید شکل بگیره، نباید شکل بگیره. باید ما قانون داشته باشیم، قاعده داشته باشیم، ساختار داشته باشیم، ساختارهای نظارت قوی برای رسانه‌ها تعریف کرده باشیم، یک نقشه راه در اختیار اونها گذاشته باشیم که باز آقای سفری عزیز، اگر اون زیست بومی که جناب علی بهش اشاره کردید و خیلی نکته خوبی بود، اون زیست بوم اگر شکل بگیره، این بحث نگرانی شما در خصوص رسانه‌ها هم درست میشه. یعنی ما اگه حکمرانان فرهنگی ما اونقدر دایره دیدشون وسیع‌تر بشه که بجز تعریف فرهنگ و مفاهیم فرهنگ، مردم رو در فرهنگ ببینن، رسانه رو در فرهنگ ببینن، ارتباطات رو در فرهنگ ببینن، حکمرانی جهانی رو در فرهنگ ببینن، فرهنگ سایر کشورها، کشورهای رقیب رو و کشورهای بیگانه رو که ما تو بحث فرهنگ استراتژیک، اگر من فرصتی بشه درباره فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی صحبت بکنم که ما اونها در داخل فرهنگ استراتژیک خودمون تعریف میکنیم، اونها رو هم بیان ببینن و این زیست بوم با این مشخصاتی که مد نظر جناب عالی هست، من اینها رو هم به اون زیست بوم اضافه کردم شکل بگیره، خیلی از افقهای دید وسیع در جامعه نسبت به فرهنگ ایجاد خواهد شد و خیلی از اهداف میسر خواهد شد. معتقد هستم رسانه‌ها باید در یک چارچوب نظاممند و نظارت شده متناظر بر یک نقشه راه و نقشه هدف که براشون تعریف شده باشه متکثر بشن. ما نباید از تکثر رسانه‌ها نگران باشیم. رسانه اگر متکثر بشه، ما فضای فرهنگی خوبی رو ایجاد کرده باشیم، اون میتونه به تقویت این فضا کمک بکنه. اگه فضای فرهنگی ما متزلزل باشه، که ما نمیتونیم از رسانه انتظار داشته باشیم که از ما انتقاد نکنه. ممنونم، بسیار سوال جالبی بود جناب سفری، البته پاسخ شما هم در سوال شما بود، من هم استفاده کردم، تشکر.
ممنونم
جناب
دکتر. از آقای
دکتر
بهادر خواهش می‌کنم سوال شما رو جناب آقای بهادر رحمت هستید. آقای دکتر، این قطعی برق هم این روزا شده یک مشکل برای دوستان.
بله.
دسترسیشون یهو قطع میشه. جناب آقای بهادر ظاهرا دسترسی ندارن. خب من دارم کامنت ها رو آقای دکتر نگاه میکنم ببینم سوالی.
میخوای سوال آقای دکتر جاهد من بخونم آقای دکتر؟
بله رحمت هستید.
الان روبرومه.
بله.
جهت احترام به آقای جاهد، وقتی در اغلب کشورها روی فرهنگ بومی و در تعاملات فرهنگی بین المللی بر بومی سازی فرهنگی تاکید می شود، روش و فرایند هماهنگسازی خرد فرهنگ ها و مؤلفه های فرهنگی برای این منظور چگونه است تا بتوان از افول و مرگ تدریجی فرهنگ ایرانی اسلامی جلوگیری کرد؟ ما به نظر من آقای دکتر جاهد عزیز، ما فرایند هماهنگسازی خرد فرهنگ ها با فرهنگ های بین المللی رو در دستور کار فرهنگی خودمون نداریم. عرض کردم یکی از حوزه هایی که کسی دست به اون نمیتونه ببره حوزه خرد فرهنگ هاست. حوزه خرد، ببینید یک اتهامی به جمهوری اسلامی زده میشه، من یک مقاله نوشتم احتمالاً انشاءالله چاپ بشه به زودی، اگه شد یه جوری اطلاع رسانی خواهیم کرد، تحت عنوان بیشتر مربوط به امنیت فرهنگی و فرهنگ امنیتی میپردازه. ببینید یک اتهامی به جمهوری اسلامی زده میشه، میگن که جمهوری اسلامی اومده فرهنگ رو امنیتی کرده. الان که من گفتم فرهنگ رو امنیتی کرده، آنچه که به ذهن حضار در این جمع در این جلسه رسید این بود که اینقدر فیلترها رو در مسائل فرهنگی حوزه هنر یا حوزه رسانه که بحث آقای سفری بود، بحث زیبایی هم بود، اینقدر فیلترها رو تنگ کرده حاکمیت، این میشه مفهوم فرهنگ امنیتی، در حالی که فرهنگ امنیتی خودش یکی از گونه های فرهنگه. فرهنگ امنیتی خودش یکی از گونه های فرهنگه. ما بهش میگیم فرهنگ استراتژیک یا فرهنگ راهبردی. مؤلفه هاش چی میشه؟ اینه که ما با در مقابل بیگانه بیستیم، حوزه امنیتیمون رو تا کجا گسترش بدیم، ایثار و شهادت از جزو مؤلفه هاشه، وطن دوستی جزو مؤلفه هاشه، بیاد به فریاد مستضعفین و مظلومان آزادی خواهان رسیدن جزو مؤلفه هاشه. این اینا برخی از مؤلفه های فرهنگ استراتژیک ماست که اسمش هم هست فرهنگ امنیتی. بعد چون این مقوله تعریف نشده گفته میشه که حاکمیت اومده فرهنگ امنیتی کرده، در حالی که فرهنگ امنیتی وجود داره. اون یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه است روی سختگیری ها. میخوام اینو عرض کنم که ما در حوزه خرد فرهنگ ها مداخله ای نمی کنیم، اتفاقا حوزه عدم ورود و عدم تداخل هست خرد فرهنگ ها. اونها راه خودشون رو میدن. رودخانه خرد فرهنگ ها رودخانه ای هست که ما اگر بسترش رو دستکاری بکنیم با ما قهر میکنه. بنابراین یکی از حوزه هایی که اگر دستکاری بشه اون مفهوم عام رو به ذهن متبادر میکنه که فرهنگ و امنیتی کردن، همین حوزه خرد فرهنگ هست. البته این نکته رو هم من باید اضافه بکنم جای دکتر که حاکمیت به مفهوم دولت در نظام جمهوری اسلامی با کج سلیقگی با بی برنامگی کاری کرده که خرد فرهنگ ها در کشور ما واقعا به تحلیل رفته. سوای بیماری کرونا که شما در نظر بگیرید که حالا مثلا آیین ازدواج و عروسی که جزء فولکلور ما میشه رو تحت شعاع خودش قرار داده، شما اگه این بیماری نباشن و به مثلا روستاهای غرب کشور برید، مراسم و خرد فرهنگ عزاداری و عروسی اونها نسبت به چند سال پیش تغییرات بنیادین پیدا کرده. چرا؟ چون تحت شعاع مسائل اقتصادی قرار گرفته. چرا؟ چون تحت شعاع حجمه های فرهنگی قرار گرفته. برخی از مردم با خرده فرهنگ هاشون قهر کردن، بعضی ها بیگانه شدن، بعضی ها اون رو اضافه تلقی کردن. اینها تأثیرات غیر مستقیم دولت بوده که این اتفاق ایجاد کرده. بعد فرمودن مؤلفه های فرهنگی برای این منظور چگونه است تا بتوان از افول و مرگ تدریجی فرهنگ ایرانی اسلامی جلوگیری. همینی که خدمت شما عرض کردم، ما نمیتوانیم بگیم که اقتصاد مؤلفه اثرگذار بر فرهنگ نیست. اثرگذار بر فرهنگ، درسته فرهنگ باید زیربنای اقتصاد باشه و اقتصاد باید فرهنگی مدیریت بشه، اما کاد الفقر و ایکون کفر، اگر فقر نزدیک به کفر تبدیل بشه، از هر دری که حضرت رسول میگن از یک در فقر وارد بشه کفر از در دیگه وارد میشه. با این مضمون وقتی که فقر باشه فرد به کفر نزدیک میشه. خب این یه مؤلفه اثرگذار بر برنامه های فرهنگی ما و بر توسعه فرهنگی ماست. آقای دکتر جاهد عزیز، اگر ما فضای اقتصادی جامعه رو درست کنیم و فضای رسانه رو همون جوری که آقای سفری هم اشاره کردند و در فرمایشات آقای براتی هم بود، فضای سامانیافته‌ای برای رسانه‌ها درست کنیم و از رسانه‌ها مدد بخوایم و به اونها اجازه بدیم که وارد حوزه فولکلور بشن، اینها رو گسترش بدن، در جامعه استقبال ازشون بشه، به نظر من از افول فرهنگ ایرانی اسلامی جلوگیری خواهد شد. کما اینکه اینها رو باید برد در کشورهای دیگه، باید نشون داد، جهانگرد باید آورد تا این خرد فرهنگ‌ها رو ببینه و این خرد فرهنگ‌ها خودش خود به خود خودش رو تقویت.
ممنونم جناب آقای دکتر، خدا قوت از من خدمت جناب علی. با تجربه‌ای که دیگه وقت گذشته، چند تا سوال دیگه هم هست آقای دکتر که ان شاءالله من یادداشت کنم فردا خدمتتون ارائه می‌کنم. اگه زحمت
من در خدمت شما هستم آقای دکتر.
از همه عزیزانی که تا این ساعت وقت گذاشتن و در این نشستن حضور داشتن تشکر می‌کنم. فردا ان شاءالله ساعت 2 آخرین جلسه از دوره حکمرانی فرهنگی است که آقای دکتر قراره برای ما تبیین کنن عوامل مهم و تاثیرگذار لزوم دستیابی به نظام حکمرانی متعالی فرهنگی با توجه به ابلاغیه بیانیه گام دوم. انشالله فردا منتظر عزیزان هستیم. آقای تو اگه جناب علی فرمایش ندارید، با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام برسونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آقای دکتر قائمی، بنده از جناب علی که تا این وقت روز پای این برنامه بودید و مدیریت کردید تشکر می‌کنم. از همکاران جناب علی در مدرسه حکمرانی تشکر و قدردانی میکنم از همه حضار، اساتید محترمی که در جلسه بودن و بنده افتخار شاگردی اونها رو داشتم تشکر میکنم. انشاءالله اگه آقای دکتر خدا به ما توفیق بده ما بحث فردا رو جمع و جورتر برگزار بکنیم، برسیم به سوالاتی که از امروز مونده و سوالات دوستان پاسخ بدیم. شما موافق خواهید بود دکتر قائمی؟
بله آقای دکتر، هر روز شما تدریب فرمایید در خدمتتون هستیم.
پاورپوینت فردا چون اینا از قبل آماده شده بوده اون آماده است، من فکر میکنم که کوچکتر باشه، بحث بیانیه گام دوم، مؤلفه های حکمرانی فرهنگی در بیانیه گام دوم فردا مختصرتر انشاءالله برگزار میکنیم و سوالات امروز دوستان رو هم در همونجا پاسخ خواهیم داد، از راهنمودهای دوستان هم استفاده خواهیم کرد، مقاله رو هم برای فردا خواهیم گذاشت. من دو سه تا ماخذ دیگه هم که به درد کار دوستان بخوره سعی خواهم کرد بارگذاری بکنم که انشاءالله دوستان بتونن استفاده بکنن. از همه عزیزان تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و تندرست باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.